بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ببخشید دوستان، مصدع میشم و 4-5 ساعت هم خیلی زیاده برای مصدع شدن. من بیشتر نگران بزرگواران هستم که مجبورن گوش بدن این عرایض بنده رو، ولی خودتون هم کمک بکنید به اینکه هم بحث رفت و آمد داشته باشه و به هر حال چالشی بشه انشالله، چون یه بخشی از صحبت ها چالشی هست، یعنی معمولا، البته شاید اینجا همراه تر باشه، ولی معمولا بحث چالش شما سعی کنید به چالش بکشونید که حداقل زمان برای خودتون سریعتر بگذره. عرض کنم به خدمتون یه بحثی تو حوزه نظام مردمی تولید کشاورزی رو انشالله امروز میخوام عرض بکنم به خدمتون. یه نگاهی به فضای حکمرانی کشاورزی از سطح مزرعه تا سطح کلان حاکمیتی و حالا اهمیتش تو زاویه نگاهیه که ما اینجا میخواییم به مقوله کشاورزی داشته باشیم، که نه صرفا زاویه نگاهمون فنی مهندسیه، نه صرفا مثلا اقتصادی اجتماعی، بلکه یه ترکیبی از اینها عمدتا با زاویه نگاه سازمان تولید کشاورزی، اونم سازمان تولیدی که صرفا ارزش اقتصادی رو نمیخواد نگاه بکنه. البته بحث ارزش اقتصادی هم کاملا توی این فضا ترجمه میشه و معنادار میشه، ولی نگاه صرفا این نیست. حالا انشالله وارد بحث بشیم بهتر خودش رو نشون میده. من اول یه مقدمه عرض میکنم راجع به این که ما اساساً تو کشاورزی در فضای انقلاب اسلامی، توی نظام اسلامی، جمهوری اسلامی باید دنبال چی باشیم. اینکه باید دنبال چی باشیم رو هم از نگاه و فرمایشات حضرت امام و حضرت آقا استخراج کردیم. البته دستبندی به این شکل تو فرمایشات ایشون نیست و میخوام بگم که این قسمت میتونه غلط داشته باشه، میتونه اشتباهاتی توش باشه که از بنده است، اما خب با مراجعه به فرمایشات این دو بزرگوار به عنوان امامین انقلاب اسلامی این طراحی شده. اینکه ما از بخش کشاورزی تو انقلاب اسلامی چه انتظاری داریم و بعد متناسب با اون نظام حکمرانی رو ببریم تو فضایی که این اهداف رو بتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم تو همه سطوح، از سطح مزرعه و منافع کشاورزا تا سطح کلان که میخواد اون آورده ها برای کل کشور، ملت و برای حتی فراتر از اون فراهم بشه. در درجه اول اون چیزی که همیشه خواستن از بخش کشاورزی، اون چیزیه که عرفاً بهش گفته میشه امنیت غذایی، اما میدونید که تو واژگان امام آقا کلمه امنیت غذایی نیست و بهتره بگیم خودکفایی، یعنی در واقع رسیدن به امنیت غذایی با تأکید بر تولید داخل، اون هم با یه مناطی. یعنی در واقع این که میگیم خودکفایی یعنی چی؟ نه به این معنا که همه ی آنچه را که میخوریم در داخل کشور خودمون. خشم راستش اینا رو دست من آقا نور رو میگن که آره عرضم این بود که نه به این معنا که همه آنچه را که میخواهیم در کشور مصرف بکنیم و بخوریم رو خودمون تولید بکنیم، بلکه منات به ما دادن امام آقا. چون میدونید واژه خودکفایی یه واژه ابداع شده در ادبیات انقلاب اسلامی نیست، بلکه در گذشته هم سابقه داشته، مخصوصا تو ادبیات های به هر حال انقلاب های کمونیستی و سوسیالیستی، یا حتی قبل از اون توی اروپا تو دوره مرکانتیلیستی و یا اقتصاد رئالیستی دقیقاً مفهوم خودکفایی با همین واژه، حالا تو زبان‌های مختلف لاتین و زبان‌های مختلف اروپایی، دقیقاً با همین واژگان وجود داشته. اونجاها یه مفاهیمی مد نظرشون بوده که عمدتاً مثلا تو نگاه مرکانتیلیستی اروپایی خودکفایی عمدتاً ناظر به کسب قدرت، یعنی میگن کشوری که بخواهد قوی باشد باید غذاش رو بتونه تأمین کنه، یعنی مهمترین هدفی که توی اون مقوله دارن پیگیری میکنن مقوله قدرت، خود قدرت به عنوان یه هدف نه به عنوان یه ابزار. اما اون چیزی که تو فرمایشات امام آقا از خودکفایی مطرح شده اینه که ما باید استقلال داشته باشیم. استقلال یه واژه ارزشی و دینیه برای ما. یعنی چرا باید استقلال داشته باشیم؟ چراشو هم دوباره گفتن. یعنی حضرت امام بارها تو سخنرانی‌های مختلف تأکید کردن که این که ما میگیم باید خودکفایی داشته باشیم به خاطر استقلاله. چرا باید استقلال داشته باشیم؟ به خاطر این که ما یه سری اهداف سطح بالایی داریم که اینا عمدتاً اهداف دینی ما، اونم تو سطح اجتماعی و ملی و حتی جهانیه، می‌خوایم به اون اهداف دسترسی پیدا بکنیم، نمی‌خوایم تو سطح اقتصاد و غذا بمونیم. ولی برای دست حسابی به اون اهداف سطح بالامون، باید بتونیم تو اهداف مادی رو پای خودمون وایسیم که کسی نیاد بخواد ما رو محدود بکنه و به واسطه این که مثل شرایط تحریم هایی که توی این سالها، مخصوصا توی این سالها خیلی پررنگ هست، اینجوری نشه که برای تأمین نیازهای روزمرمون مجبور بشیم از اهداف سطح بالامون کوتاه بیاییم. این اون مناطیه که حضرت امام و حضرت آقا از خودکفایی مطرح میکنن. حالا شما اینو اگه بذارید وسط، بر اساس این میشه حتی دلالتهای فنی گرفت که ما مثلا چند میلیون تن گندم نیاز داریم متناسب با جمعیتمون، متناسب با جمعیت الانمون، متناسب با جمعیت مطلوبمون، که مثلا اگر که بگی ما به هر حال برای اینکه از این تله جمعیتی هم خارج بشیم باید بریم مثلا به سمت 110 20 میلیون نفر ان شاءالله، اگه خب واقعا هم سخته البته، ولی خب به هر حال این هدف ان شاءالله اگه حاصل بشه، غذا شون رو می‌خوایم چیکار بکنیم، چقدر از این غذا رو در داخل تامین کنیم، چقدر رو از خارج وارد بکنیم، اونقدی که پیگیری در واقع اون ارزش‌های سطح بالای انقلاب اسلامی مخدوش نشه به این واسطه. یعنی پس اینجاها خودکفایی یه معنایی پیدا کرد، یه ابزار و یه شاخصی پیدا کرد که میتونیم اون خودکفایی رو باش بسنجیم که تا کجا ببین. این خیلی نکته مهمیه ها، چون بزرگوارانی که تو فضای کشاورزی و بحث سیاست‌های آب و این حرفا ورود دارن میدونن که به محض اینکه گفته میشه که پیگیری امنیت غذایی از محل خودکفایی، این مطرح میشه ما که آب نداریم، برای همین جمعیت فعلی هم نمیتونیم غذا تولید کنیم، چه برسه به بیشتر از این. پس اساساً در واقع خودکفایی میره کنار و امنیت غذایی مبتنی، یعنی امنیت غذایی که واضحه، یعنی بالاخره غذا که باید داشته باشیم بخوریم، اما نه از طریق تولید داخل، از طریق واردات. برای اونم طبیعتاً باید با دنیا تعامل داشته باشی، نباید جنگ را بندازی، اینجور حرف. البته که ما دنبال جنگ را انداختن هیچ وقت نبودیم، اونا جنگ را انداختن دیگه، بزرگوارا مستظرید. من ادبیاتو دارم میگم که اینجوری بحث میکنن اونا. خب پس تو امنیت غذایی مبتنی بر خودکفایی، با این نگاه به خودکفایی همیشه بحثی بوده که حضرت امام حضرت آقا مطرح کردن. اما فقط این نیست، یه خواسته بزرگ دیگه از بخش کشاورزی داشتن و اونم اینه که کشاورزی یه بخش مهم از اقتصاد ملی باشه. حضرت امام تأکیدشون که بارها مطرح کرده بودن این بود که کشاورزی باید مبنای اقتصاد ما باشه، نه فقط تأمین کننده غذاها، اصلا مبنای اقتصاد. البته این فرمایش امام توی اون سالهای اول انقلاب بوده، ولی حضرت آقا مخصوصا تو دوره‌های اخیر این شکلی مطرح کردن که کشاورزی باید یه بخش مهم از اقتصاد ما باشه، یه بخش سودآور، یه بخش ارزش آفرین، اشتغالزا، ارزآور، و در واقع اون چیزی که ما از یه بخش اقتصادی انتظار داریم، یعنی نه تنها غذای ما رو تامین کنه، اونم با نگاه تولید داخل و مبتنی بر خودکفایی با اون تعبیر از استقلال، بلکه اشتغال زایی ما رو هم تامین کنه، ارزش آفرینی و ارزش افزوده و ارزآوری و همه اون چیزی که ما از بخش اقتصاد سراغ داریم، یه بخش مهمیش اینجا اتفاق بیفته. من اینجا یه گریز بزنم، البته سعی میکنم فقط در حد گریز باشه، چون من یه مقدار استرس مطالب هم دارم با وجود اینکه زمان زیاده. چون واقعیتش یه بحثاییه که ما توی یه دوره مثلا حدود 12 ساعت اینها رو عرضه کردیم، 4 ساعت زمان کمی نیست، ولی خب من امیدوارم بتونم این بحث رو درست جمع بکنم. ببینید، این که عرض میکنیم که یه بخش مهم از اقتصاد ما باشه، این نمودارها رو نگاه کنید، این نمودارها نشون دهنده وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ماست در از نظر رشد فصلیشون. از حالا امیدوارم این عددا از پایین درست نمایش داده بشه، بله، از سال 1386 تا سال 401 هر کدومش یه فصله، یعنی برای هر سالی 4 تا از این نقطه ها ترسیم شده. شما همجور که از دور نگاه میکنید ملاحظه میفرمایید که بخش کشاورزی که بالا سمت چپ هست تو این سالها از بهار 86 تا در واقع فصل سوم پاییز 401 عمدتاً سعودی بوده، غیر از یه بخش کوتاهی توی همون در واقع دو سال اول، بقیه عمدتاً سعودیه. یعنی همه این تنش‌های اقتصادی، حتی تنش‌های آبی، بارندگی‌هایی که تو سال‌های مختلف کم و زیاد شده و خیلی وقتا هم رو به کم شدن رفته تو متوسط بلند مدت، از اون طرف بخش نفت رو ببینید بالا سمت راست، سینوسیه، حالا متناسب با عوامل مختلفی مثل تحریم ها و سایر عوامل اقتصادی کم و زیاد شده. بخش صنعت رو ببینید پایین سمت چپ، اونم سینوسیه. خدمات هم افزایشیه، حالا اونم به خاطر یه بازی ویژگی ذاتی حوزه خدمته، ولی میدونیم که به هر حال تو کلیت اقتصاد خدمات اونجایی میتونه کشور رو رشد بده که مبتنی بر یه اقتصاد واقعی روزمین از جنس تولید کالا باشه، بعد رو اون خدمات سوار بشه. پس بین اون جاهایی که کالا داره تولید میشه، صنعت، نفت و گاز و کشاورزی، اتفاقا مقاومتی ترین بخش اقتصاد ما همین کشاورزی هست، با همه نقدایی که به ارزش افزوده و سوداوریش مطرح میشه. این یه نکته. نکته اون درصد رشده، اون رشده رشد رو داره نشون میده، یعنی ارزش کل کالایی که توی اون سالها توی این حوزه ها تولید شده، ولی شاخص رشد، همون شاخص رشد معروفی که تو اقتصاد هست، یه نسبت در واقع. و حالا البته تعریفش یه تعریف اقتصادیه دیگه، منم خیلی اشراف ندارم، اما همون چیزی که ما به طور عادی میگیم نرخ رشد، این همونه. بله بله. حالا اینجاها رو نگاه بکنید، باز توی این ستون‌ها کشاورزی، صنعت، نفت و گاز و خدمات از سال 86 تا 401 با قیمت ثابت سال 1390 رشد تجمعی رو می‌خوایم نشون بدیم. شما ملاحظه فرمایید، یعنی رشدی که تو سال‌های مختلف مثبت و منفی با هم جمع جبری شده و نشون داده که ما نسبت به سال 86 تا سال 401 رشد تجمعیمون تو هر کدوم از اینا چقدر بوده. همون سطر اول رو من فقط کار دارم، رشد بخش کشاورزی ما مثبت 29.8، حدود 30. خب صنعت منفی 2، نفت منفی 25، خدمات مثبت 65. باز خدمات رو به خاطر جنس خاصش اگه کنار بذاریم، تو اینایی که تولید کالا دارن، ببین رشد البته به نسبت خودشونه ها، اینا دیگه طبیعت مفروضه دیگه، میخوایم بگیم که باز با همه عواملی که بوده، بحثای اقتصادی، تحریمی و تنش‌های آبی، وضعیتش به این ترتیب بوده. اما یه اتفاقی که متاسفانه افتاده توی این نمودار، شما ملاحظه می‌فرمایید نمودار اون خط بالایی که سبز رنگه، نشون دهنده سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد ماست، و پایینی نشون دهنده سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری جاری کشور توی بازه زمانی 84 تا 98. یعنی ما چقدر پول گذاشتیم، چقدر برداشت کردیم تو کشاورزی. اون نمودار پایینیه رو گذاشتیم، نمودار بالاییه رو برداشت کردیم. این نشون دهنده بهره‌ور بودن بخش کشاورزیه سرجم. یعنی می با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی از بودجه بسیار کمه ها، عدد سمت چپ درصد رو میبینید، یعنی مثلا همون سال 84 ما 6% کل سرمایه گذاری جاری کشور رو خرج بخش کشاورزی کردیم. همه میان میگن که ببینید بخش کشاورزی 7% در واقع سهم از اقتصاد ما رو بیشتر نداشته، حالا یا جی دی پی یا نه، این الان جی دی پی هم نیست، این به طور کلی در واقع سهم کل بخش از اقتصاده، فراتر از جی دی پی. خب اما نمیگن که همون 7% که بوده، میزان سرمایه‌ای که بهش دادی 6% بیشتر، یعنی از اونم کمتر بوده. و وقتی که جلوترم میای میبینی یه سالهایی باز فاصله بیشتر هم شده، یعنی بخش کشاورزی برعکس بخشای دیگه اقتصاد ما، اون چیزی که براش سرمایه گذاری میکنی بیشتر جواب داده، ضمن اینکه خود اون عدده به طور کل کمه. و این نشون میده که اگر که ما سرمایه گذاری بیشتری توش بکنیم، احتمالاً ارزش افزوده خیلی بیشتری داشته باشه. البته اینم بگم یه شبهه مطرحه که میگه این فاصله بین سرمایه گذاری تا سهم از اقتصاد، که این فاصله بین نمودار پایینی و نمودار بالایی باشه، به خاطر بهره وری نیست، به خاطر مصرف منابع بین نسلیه. یعنی ما به قیمت اینکه آب داریم، آب نسل‌های آینده رو داریم مصرف می‌کنیم، داره درآمد بیشتر نشون میده، به نسبت اینکه خاک رو داریم مستهلک می‌کنیم، مرتع، جنگل، اینا رو داریم مصرف می‌کنیم و از بین میره، خلاصه داریم بیشتر تولید می‌کنیم. حتی اگه اینم باشه، بازم نشون میده باید بیشتر بهش توجه بکنیم. یعنی اگر که این سرمایه نیاد، ما نمیتونیم جلوی اون کاهش، جلوی اون تخریب منابع رو بگیریم، چون تخریب منابع لازمش افزایش فناوریه به طور کلی، لازمه افزایش بهره‌وری، افزایش فناوری، و فناوری نیازمند سرمایه گذاریه. این یه فرمول واضح اقتصادیه. خب پس یعنی اینجاها کل عرض ما این بود که کشاورزی ما غیر از اینکه قراره که خودکفایی برای ما تأمین بکنه، یه بخش مهم از اقتصاد ما میتونه باشه و توجیه هم داره، فقط یه شعار نیست، هم به لحاظ مقاوم بودن نسبت به تنش‌های سیاسی و آبی و همه چی، هم به لحاظ میزان ارزش آفرینی به نسبت میزان سرمایه‌گذاری که توش داره انجام میشه. اما یه نکته دیگه که وجود داره اینه که کشاورزی فقط اینم نیست، کشاورزی برای ما یکی از مهمترین زمینه‌ها و عوامل اصلاح وضعیت‌های فرهنگی و تمدنی هم میتونه باشه. یعنی تو بحث‌های تربیتی، تو بحث‌های آموزش و پرورش، توی مهد کودک ها، مدارس، یا اصلا در واقع آموزش فراتر از مدرسه، فرهنگ عمومی، اگر که دقت بکنیم کشاورزا یه سری ویژگی ها رو بهتر از بقیه به نسبه دارن تو جامعه. سخت کوشی، صبر، توکل، اینا چیزاییه که میشه روشون کار کرد. یه کودکی که یه بذری رو میکاره، مراقبت میکنه تا به یه نتیجه برسه، یه گلی بده، یه محصولی بده، این هم مسئولیت پذیری رو یاد میگیره، هم صبر رو یاد میگیره، همین که شب و روز نباید بشناسه تا بتونه از اون مراقبت بکنه، ساعت کاری و این حرفا نداره، شبانه روز باید حواسش بهش باشه، نه اینکه تمام وقت بهش بپردازه ولی شبانه روز باید حواسش به این باشه. این یه سبک زندگیه و این یه فرهنگ رو تو جامعه ایجاد میکنه، یه فرهنگ مولد. قرارم نیست همه مردم جامعه کشاورز بشن، ولی میخوایم بگیم که تعامل فعال انسان با طبیعت علاوه بر بحث غذا و اقتصاد یه کارکرد مهم فرهنگی تربیتی داره که برای کل جامعه قابل تسریه. یعنی این زاویه نگاه فرهنگ میتونه تو معماری و شهرسازی ما اثرگذار باشه، میتونه تو طراحی واحدهای مسکونی ما، حتی آپارتمان ها دلالت هایی داشته باشه که ما واحد آپارتمانیمون رو حتی اگه مجبوریم آپارتمان نشین هم باشیم، البته که خونه حیات دار از این نظر بهتره، ولی حتی اگه مجبوریم آپارتمان نشین باشیم هم یه بالکنی، یه نورگیری، یه فضایی باشه که بشه یه کودکی یه چیزی رو بکاره، مراقبت کنه، به یه نتیجه برسونه. لذا بخش کشاورزی تو آدم تربیت کردن و تو حتی جامعه پردازی و جامعه بار آوردن میتونه یه ابزار و یه فضا و یه بستر بسیار مناسب باشه. خب پس اینا اون کارکردهایی شد که ما از کشاورزی انتظار داریم، که عرضم کردیم که با یه استنتاجی از فرمایشات امام آقا این الگو به دست اومده. اما چطور باید برسیم به این؟ الان عمدتاً میخواییم راجع به یه نگاهی صحبت بکنیم که نه صرفاً فنیه، نه صرفاً اقتصادیه، نه صرفاً جامعه شناسی یا کسب و کاری یا سیاستی، بلکه بخوایم از انواع این نگاه ها به قضیه نگاه کنیم. متاسفانه یه ضعفی که توی ادبیات دانشگاهی و حتی سیاستی کشاورزی ما وجود داره عمدتاً مهندسی زدگیه. یعنی تو فضای کشاورزی شما وقتی که دانشکده‌های کشاورزی رو می‌بینید، خب طبیعی رشته فقط مهندسی. وارد وزارت جهاد کشاورزی هم که میشیم مسئولین همه رشته ها کشاورزی، در حالی که خب اصلا یه بخش مهم اقتصاده، یا نگاه جامعه شناسی و توسعه روستایی و مردم شناسی بسیار باید تو این حوزه باشه، چون ما یه تنوع فرهنگی توی یه گستره سرزمینی داریم. این نگاه ها خیلی گمه تو فضای کشاورزی ما. اگر که بخوایم از این نگاه های بخشی و مهندسی فراتر بریم، به دنبال یه نگاه جامعه اجتماعی اقتصادی هستیم که از مدیریت کسب و کار تو سطح واحدهای تولید رو بتونه پاسخگو باشه اون زاویه نگاه، تا سطح حکمرانی و سطح کلان رو بتونه توی با همون پارادایم، با همون زاویه نگاه پوشش بده و کل این زنجیره رو از خرد تا کلان بشه توی اون نگاه تبیین کرد و دلالتاشو برشمرد. خب از اینجا به بعد ما وارد ادبیاتی میشیم که بهش میگیم نظام تولید کشاورزی. من اول یه نگاهی به ادبیات رسمی این حوزه میکنم، بعد میریم اون استفاده که خودمون میخواییم از کار بکنیم. توی ادبیات رسمی یه تعریفی وجود داره تحت عنوان نظام بهره برداری کشاورزی بهش میگن، که البته ما حالا به یه دلیلی که حالا من اینجاها واردش نمیشم استفاده از واژه نظام بهره برداری رو انجام نمیدیم، میگیم نظام تولید کشاورزی. حالا اینو بگذاریم چون نمیدونم واقعش بزرگواران چقدر به این بحث ممکنه علاقه مند باشن، لذا از این بحث رد میشم، ولی فرض بگیریم که این تعریفی که تو کتابا تحت عنوان نظام بهره برداری اومده همون نظام تولیده. یک سازمان اقتصادی اجتماعی که از عناصر به هم پیوسته متشکل شده و با هویت واحد در چارچوب شرایط محیطی، یعنی محیط اجتماعی، محیط فرهنگی، محیط اقتصادی، فیزیکی، زیستی، نهادی و اقلیمی، به دنبال تولید محصول منابعی رو مصرف میکنه و قراره یه محصولی رو تولید بکنه. خلاصش رو بخوایم بگیم، نگاه کسب و کاری به کشاورزی داشتنه. یعنی ضمن اینکه داریم یه عملیات فنی پرورش گیاه یا جانور انجام میدیم که بذری میکاریم، کاشت داشت برداشت داریم و باید از این موجود زنده توی این فضای زنده و پویا که خطرات زیادی هم برای اون موجود زنده تو محیط باز وجود داره، باید این رو مدیریت بکنیم، ولی نهایتاً هدف اقتصادیه دیگه. یعنی قراره یه بهره برداری صورت بگیره و اون محصول یا مصرف بشه، خورده بشه یا فروخته بشه، که الان هم عمدتاً برای همون فروشه. یعنی کشاورزی ما کشاورزی معیشتی نیست، کشاورزی تجاریه. کشاورزی معیشتی یعنی کسی میکاره برای خوردن خودش، تجاری یعنی میکاره برای فروش. باز یه اشتباهی که وجود داره اینه که میگن کشاورزیای ما چون یه تعدادیشون خوردن معیشتین، در حالی که میگیم که نه، همون خوردها هم تجاری‌ان، ولی ممکنه بگیم بهره‌وریشون محل سواله، که البته اون همونجا واقعا محل بحثه که اونها با نگاه دقیق اقتصادی آیا واقعا بهره‌وریشون پایینه یا نه. خب حالا این تعریف رسمی، اما مقصود ما چیه؟ مقصود ما اینه که ما می‌خوایم به یه مختصات مدیریتی از هر واحد تولید کشاورزی برسیم. هر واحد کشاورزی ما، هر مزرعه یا هر مجموعه خانواده‌ای که دارن یه زمینی رو مدیریت می‌کنن تا به یه ثمری برسن، خود اینها چه ساختار اجتماعی و اقتصادی باید داشته باشن؟ دو، اینکه واحدهای مختلف کشاورزی، مزرعه ها چه نسبتی باید با همدیگه داشته باشن تو سطوح مختلف، در سطح روستا و سطح کلانتر که مثلا بحث شهرستان و استان باشه، تا سطح ملی. مجموعه کنار هم قرار گرفتن همه این واحدهای کشاورزی در کنار همدیگه تا سطح کلان، با در نظر گرفتن بقیه بازیگرانی که تو عرصه کشاورزی وجود داره، مثل نظام آموزشی دانشگاه حوزه کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه های بسیار گسترده وابسته به اون و ذیل اون که از مجموعه های آموزشی و ترویجی و تحقیقاتی داره تا مجموعه های کاملا اقتصادی، واردات نهادها، تخصیص ارزش و بحث های اینچنینی، تا بقیه بازیگران حاکمیتی مثل مجلس و هیئت دولت و سایر وزارتخونه هایی مثلا وزارت نیرو که متولی آب کشاورزی هست. همه این بازیگران نهایتاً حکمرانی کشاورزی رو رقم میزنن. ما میخواییم بگیم که این مجموعه حکمرانی که الان به صورت کاملاً متمرکز دولتی بالا به پایین و متاسفانه ناکارآمد است، چطور میتونه یه نگاه مردمی داشته باشه. عرض کردم اینو تو همه اون لایه ها انشالله صحبت میکنیم. طبیعتاً به دنبال این هستیم که با توی این نگاه هم معیشت کشاورز تأمین بشه، هم مسائلی که تو سطح ملی دغدغه دولت مردانه، مثل امنیت غذایی، تنظیم بازار، قیمت گذاری، بحثای اینچنینی، تأمین بشه توی اون ساختار. چون ببینید اینا تو گفتن خیلی بدیهی به نظر میاد ها، اما در عمل واقعا گاهی اوقات معارضه همدیگه میشه. یعنی مثلا دولت میخواد گندم رو تامین بکنه، بعد میگه خب من میرم به سمت حمایت از گندم، یک حمایت که میخوام بکنم خرید تضمینیه که کشاورز مطمئن باشه که محصولش فروش میره، برای اینکه بخوام بخرم باید یه قیمت مشخص کنم دیگه، بعد حالا قیمت گذاری میکنه، بعد حالا برای اینکه بودجهش پاسخگو باشه یا نباشه، قیمت رو میاد یه جوری میکنه که با جیبش جور در بیاد. خب این یعنی چی؟ یعنی گندم کشور رو میخواد تامین کنه، ولی از اون ور معیشت کشاورز رو تو اولویت دوم ممکنه بهش نگاه بکنه. خب یعنی پس همیشه کنار هم قرار دادن همه این ارزش ها کار راحتی نیست و بلعکسش هم هست. یعنی اگه قیمت رو زیادی بالا بگیره، خب بودجه عمومی کم میاد و بالانس کردن اینها خودش یه کاریه. پس اون الگویی که میخوایم ارائه کنیم باید بتونه پاسخگوی این چالش ها هم باشه. طبیعتاً همونجور که شما تو این دوره مستحضر هستید و دارید بحث رو پیگیری میکنید، ما وقتی میگیم نظام مردمی، دقیقاً در مقابل نظام دولت محور یا نظام بازار محور و سرمایه محور، حتی بهتر بگیم سرمایه محور، یعنی اصالت در اون اصالت سرمایه باشه و سرمایه‌داری، یا حالا تو دولت محور اصالت بر دولت مرکزی، یا حالا تو نگاهی سوسیالیستی اصالت بر نیروی کار، که بعد باز با یه سیر مفهومی میاد میرسه به اینکه خب دولت باید همه کاره باشه. ما میگیم که نه دولت محوری نه سرمایه محوری، یه شق سوم مردمی بودنی که خب دیگه از اینجا رد میشم، چون شما بزرگواران تو این فضا هستید و بحثم باید خودش رو نشون بده که واقعا مردمی تش عذاب در میاد یا نه. برای اینکه بخوایم این سیر بحث رو داشته باشیم، حالا این چهار گام رو انشالله من خدمتون هستم توی این ساعت. یک، اینکه یه پیشینه نظام تولید کشاورزی از ایران رو مرور بکنیم، و اساسا یه دور با هم مرور کنیم که کشاورزی ما چه بوده از همین زاویه نگاه اجتماعی اقتصادی. چون ببینید ما کتاب‌های تاریخ کشاورزی داریم، ولی وقتی باز می‌کنید می‌بینید که راجع به گونه‌ها، گیاه‌ها، بذرا، انواع این که آقا مثلا فلان بذره گندم یا فلان رقم مثلا چغندر کجا کی توی ایران مثلا چند صد سال پیش یا چند هزار سال پیش بومی سازی شده و زاویه نگاه کاملا فنی، گیاه‌شناسی، اینجور حرفا. اما اینکه با یه زاویه نگاه اجتماعی اقتصادی به قضیه پرداخته بشه، خاص کشاورزی کم پیدا میشه ادبیاتش. البته راجع به نظامات اجتماعی خب بحث خیلی مفصله، اما اینکه از زاویه نگاه کشاورزی بهش نگاه بشه، یعنی اون نگاه اجتماعی که ما داریم، چه استفاده میتونیم بکنیم از اینکه فضای حکمرانی کشاورزی کشور در طول زمان رو درک بکنیم، از دورهای پیش از اسلام تا دوره اسلامی تا بیاد سلسله های مختلف تا برسه به دوره های اخیر بحث قاجار و پهلوی، یه مرور سریع انشالله روش داشته باشیم. مداخلات سیاستی، این دومی رو دارم عرض میکنم، مداخلات سیاسی که تو کشور ما تو دوره تاریخ معاصر اتفاق افتاده که عمدتا تو پهلوی رو بحث میکنیم، پهلوی اول، پهلوی دوم، با یه گریزی به بحث انقلاب مشروطه تو دوره قاجار. بعد از اون یه مروری روی انواع نظامات تولید و بهره برداری انجام میدیم که اساساً ادبیاتش رو یه مقدار آشنا بشیم که مثلا شرکت‌های سهامی زراعی، شرکت‌های کشت و صنعت، تعاونی‌های تولید، اینا چی دارن میگن، حالا ما در مقابل اینا چی می‌خوایم بگیم. حالا ما که نه، واقعیت کشاورزی ایران، یعنی میخوام بگم که این ایده ای نیست که کسی مطرح کرده باشه، کشاورزی ما تو مرور پیشنه متوجه خواهید شد که اصلا کشاورزی ما همیشه اینطوری بوده، ولی ما خواستیم یه جور دیگه ببینیمش و این رو باید درست دید و بعد برسیم به اون نظریه که برآمده از همین پیشینه بوم و حتی نگاه اسلامی و ارزشی خودمون هست. خب بیایم رو بحث پیشینه. توی 3 تا سطح من انشالله بحث رو عرض میکنم به خدمتون. سطح خرد یا سطح تولید کشاورزی که تقسیم میشه به فضاهای روستایی و فضاهای عشایری. تو فضاهای روستایی ما عمدتا نظام ارباب و رعیتی رو داشتیم تو اون سطح پایین. بحث تو فضای عشایری هم خب میدونید تو در واقع عرصه های مرتعی بوده و عمدتا تولید دام تو ساختار ایلی. تو یه سطح بالاتر، تو سطح میانی حکمرانی کشور رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، ما یه نظام ملوک و توایفی داشتیم که معمولاً واژه ملوک و توایفی رو ما به عنوان مثلا یه جور هرج و مرج در سیستم حاکمیت و حکمرانی میشنویم که خود این محل بحثه که آیا واقعاً اینطور بوده یا نه، روی این یه مقدار صحبت میکنیم که در واقع این سطحیه که شاهان منطقه‌ای حضور داشتن. و سطح بالاتر شاهنشاهی یا امپراتوری، اون چیزی که ایران تو خیلی از ادوار تاریخی این رو داشته که یه بالاخره کشور شاهنشاهی بزرگ بوده، شاهان متعدد زیر مجموعش بودن و دیوان سالاری مفصلی هم داشته. یعنی اتفاقا باز این نکته دیوان سالاری مهمه ها، یعنی ایرانی ها جزء کشورهایی هستند که از چند هزار سال پیش دیوان سالاری داشتن، یعنی بوروکراسی دولت مرکزی. این نبوده که بگیم که ما نداشتیم، بلد نبودیم و چون بلد نبودیم کشاورزیمون محلی اداره می شده. نه، بلد بودیم ولی از رو تدبیر کشاورزی محلی اداره می شده که حالا این رو یه خطیش رو الان گفتم، یه خود مفصل ترش رو عرض می کنم خدمتون. توی این سه تا سطح انشالله پیشینه کشاورزی رو بحث می کنیم. بیاییم تو اون سطح واحد تولید که اون سطح پایینیه باشه. ما زیر نظام تولید کشاورزیمون عرض کردم یا روستایی یا عشایری. توی روستایی یا ارباب رعیتی داریم یا دهقانی داریم. دهقانی یعنی کشاورزانی که خودشون مالک زمینشون بودن و رو زمین خودشون کار میکردن، خرده مالک بهشون میگفتن، حالا یا بعضی هم خود مالک میگن، ولی عمدتا خرده مالک. ارباب رعیتی هم که خب میدونید. این رو از دو بعد بیاییم بررسی میکنیم هر کدوم از این زیر نظام ها رو. مالکیت زمین مالکی بوده و واحد تولید مدیریتش دست کی بوده، هم تو نظامات روستایی هم تو نظامات عشایری. دوباره مالکیت رو به دو قسمت تقسیم میکنیم، مالکیت عرصه، مالکیت اعیان. یعنی مالکیت خود زمین، مالکیت اون چیزی که رو زمین ساخته شده، که مثلا حالا تو فضای کشاورزی مثلا درخت، یا تو فضای دامداری جایگاه دام، آبشخور دام. اینها رو بعد یکم صحبت کنیم تو نظام ابرورعیتی درست جا بیفته که بعد رو اینا میخوایم صحبت کنیم بریم، تا اگه اینو درست متوجه بشیم بعد متوجه میشیم تو دوره اصلاحات ارضی، تو دوره پهلوی چه اتفاقی افتاده. ببخشید من درس پس میدم، میدونم بزرگواران همه با این فضاها آشنایی دارن، مخصوصا اینکه خب به هر حال فضای کشاورزی یه چیزیه که همه ما کم و بیش تو مناطق خودمون، شهرستان‌ها، روستاهایی که بودیم، ذهنیتی داریم، ولی خب به هر حال این یه چکیده‌ایه که من خدمتتون درس پس میدم. تو بحث مدیریتی هم دوباره کار رو تو دو سطح بررسی می‌کنیم، مدیریت یک واحد تولید که یک مزرعه باشه و مدیریت اون مجموعه بزرگتر اجتماعی تو فضای ایل برای عشایر و تو فضای ارباب رعیتی تو کل اون مثلا یه ده اگر که دست یه ارباب بوده. خب یک به یک بریم جلو. تو نظام ارباب رعیتی عرصه زمین مال کی بوده؟ مشخصه مال ارباب بوده. خب اما تو نظام دهقانی عرض کردیم که اینا کسانی بودن که این یه مقدار تو تاریخ کشاورزی ما مغفول واقع شده، یعنی تصور اینه که تا قبل از اصلاحات ارضی همه زمین‌های ما در مالکیت اربابان روستاها بوده، در حالی که اینطور نبوده و حالا البته آمار دقیقی وجود نداره ولی تا حدود 30% گفته شده که حدود 30% از البته کمتر از اینم هست، ولی تا 30% زمین‌ها هم گفته شده که در مالکیت خرده مالکان بوده، یعنی کسانی که اربابی بالا سرشون نبوده، زمین مال کوچیک بوده ولی مال خودشون بوده و اینا رو دهقانان بهشون میگیم. و توی ساختار عشایری زمین اصلا تو ساختار عشایری یعنی چی؟ یعنی اون مرتعی که در اختیارشون بوده دیگه، مرتعی که ییلاقی بوده یا مرتع قشلاقیشون، به هر حال این مرتع مالکیتش به صورت یه جور مالکیت عرفی و مشاعی برای کل ایل بوده. ببینید اینجا نمیگیم ایل خان، میگیم کل ایل. تفاوتی که با نظام اربابی داره اینه که زمین در نظام اربابی توی روستاها مال شخص ارباب بوده، اما تو نظام ایلی مال ایل خان یا خان ایل نبوده، مال کل ایل بوده و اون مدیریتش میکرده ایل خان. البته خب ما ساختار عشایریمون هم خیلی متنوع، تفاوت‌هایی توشون وجود داره، بالاخره از شاه سون‌ها، نمیدونم اونایی که ترکن، اونایی که لورن، بختیاری‌ها، بلوچ‌ها، اینا عرب‌ها، اینا یه تفاوت‌هایی با هم دیگه دارن ولی کلیتش یه همچین چیزی. خب حالا میایم تو اعیان. حالا اعیان رو ما تو فضای کشاورزی نمیگن عرصه و اعیان، این بیشتر اصطلاحیه که تو فضاهای شهری استفاده میشه، ولی برای تقریب ذهن از این واژه استفاده کردیم. اینجا منظور اون از اعیان اون مثلا درختیه که کاشته میشه توی یه باغ، یا گیاهی که کاشته میشه، مثلا گندمی که کاشته میشه خود اون بوتهه، یا اگر که دامداریه اون جایگاه نگهداری دام، آبشخور دام، محل غذا خوردن دام، اون چاهی که کنده میشه توی زمین، بحثای این چنینی. ببینید این نکته خیلی مهمه که مالکیت اعیان در فضای اربابی ما رعیت بودن، یعنی کشاورزان صاحب نسق بودن، باز به طور عمومی، استثنا هم داره ها، ولی به طور کلی اینجوری بوده که اگر که یه زمینی مال ارباب بوده، یکی سی درخت گردو میکاشته که تا 100 سال عمر میکنه یا بیشتر، این درخت مال خودش بوده نه مال ارباب صاحب زمین، و این توی سهمبری که از محصول اون درخت گردو داشتن متفاوت بوده. این اگه فوت میکرده این درخت گردو به ورثه اون رعیته میرسیده، به ارباب نمیرسیده. البته اگه یه اربابی ظالم باشه، خلاصه مال مردم خور باشه، که بالا میکشه، اما به هر حال سازوکار حقوقی این بوده و ما بالاخره از 1400 سال پیش اسلام تو ایران بوده و روابط حقوقی مبتنی بر شرع اسلام حاکم بوده. اینطور نبوده که بگیم که یه نظام هردنبیل و همه چی قانون جنگل و زور و این حرفا، بالاخره یه عرفی بوده، یه منطقی بوده، یه حقوقی حاکم بوده مبتنی بر حقوق اسلامه. خب توی اون ساختار دهقانی هم که خب هم عرصه هم اعیان مال دهقانه، و تو ساختار عشایری اعیان به معنی مثلا اون یوردی که روش چادرشون رو سوار میکردن، یا اونجایی که عرض کردم محل نگهداری و جایگاه استراحت شبانه دامشون باشه یا آبشخور دامشون باشه، این مال دوباره کل ایل نبوده، مال خود اون خانواده عشایری بوده که یه تعداد مالی دارن. مالم دیگه تو فضای عشایری میدونن، یعنی خود دام دیگه، یعنی خود اون گوسفند یا بز رو اصطلاحا دام میگفتن. پس باز این مهمه که یه ایل ممکنه چندین هزار یا چند صد هزار رأس دام داشته باشه، اما اینطور نیست که دام ها مشاعی مال کل ایل یا در مالکیت ایل خان باشه، بلکه مدیریت کلان این اجتماع ایلی با ایل خان و تو اون سلسله مراتب بوده، اما تک تک گوسفندا صاحب شخصی داشتن، اون خانواده‌ای که مالکیت اون دام رو داشته. اینو با این برای این دارم اینا رو تاکید میکنم، چون فهم ما رو از اصلاحات ارضی خیلی تحت تاثیر قرار میده، که اینکه درست اصلاحات ارضی واقعا ضربه زد به نظام کشاورزی ما، اما آیا همه چی رو از بین برد یا نه؟ نه، اصلا اینطور نیست و میشه روی اون ساخت و بالا اومد. ضربه بود، اما نه ضربه مهلکی که همه چی رو از بین ببره، چون اگه بگیم یه ضربه مهلک بود، نتیجه میشه که دیگه کار تمومه و دیگه به هلاکت رسه، در حالی که نه، یه ضربه ای بود که خونریزی زیادی کرده ولی زنده مونده. چرا زنده مونده؟ به خاطر این جزئیات که عرض میکنم خدمتتون. خب حالا مهمتر از مالکیت مدیریته. آیا در فضای ارباب و رعیتی مدیریت مزرعه ها توسط ارباب انجام میشده؟ به هیچ وجه. مدیریت مزرعه رو یه رعیت انجام. ببین شما به خاطرات زیسته خودتون، به تجربیات زیسته خودتون مراجعه کنید یا شنیده هایی از بزرگترها، اینو میبینید احتمالاً تصدیق میفرمایید. اگرم کسی نقدی داره یا تو منطقه مخالف این دیدید بفرمایید. اما مدیریت واحد تولید به این معنی که من کی بذرمو بکارم، کی شخم بزنم، کی برداشت بکنم، کی آب بدم، ارباب مگه میومده میگفته؟ یا کت خدا مگه میگفته؟ یا مثلا کلانتر مگه میگفته؟ خود کشاورز صاحب نسق تصمیم میگرفته. بله، ارباب بذر رو تامین میکرده، گاواهن رو تامین میکرده اگه نداشته خود اون رعیت، اما اینکه کی بکاره، کی آب بده، کی برداشت کنه، در اختیار خودش بوده و که اون رعیت که بهتر کار میکرده محصول بهتر برداشت میکرده و اگه کسی هم خوب بالا سر کار نبوده محصول. پس مدیریت واحد تولید کاملا در اختیار این افراد بوده. حالا بعد بله بله درسته، اما نکته اینه که اون سیاستهای بالایی تا چه حد نافذ بوده. ببینید من برای این دارم رو این تاکید میکنم، بذارید اون ستون دومه رو میگم بعد اینو عرض میکنم. میخوام بگم که اصلا اینجوری بعضیا میگن که نظام اربابی یعنی کشاورزی بزرگ مالکی به معنای یک مجموعه چند صد هکتاری که یک جا واحد تولید، یه واحد تولیدی یک جا حساب میشه، مثل اون چیزی که مثلا توی امریکا، مثلا تو بعضی از ایالتهای جنوبی مثل کالیفرنیا، حالا این روزا داستان داره تو این آتش سوزی این حرفا، ولی به هر حال مثلا میگن آقا مثل کالیفرنیا یا آمریکا واحدهای چند هزار هکتاری، میگن ما این بودیم، در حالی که نه، ما واقعا این نبودیم. ببینیم چی بودیم، نه اینکه اون چیزی که ما بودیم بهتر بوده یا بدتر بوده، محل بحث، تو خیلی حوزا بهتر بوده و الان راجبش صحبت میکنیم، ولی اینجور نبوده که اگر که یه اربابی مالک 6 دنگ مثلا یک یا 10 پارچه آبادی بوده باشه، همه این یک جا کشت میشده، این تبدیل میشده به گله گله زمینهایی که در اختیار رعیت صاحب نسق بوده، که در طول زمان هم معمولا همون خانواده رو اون زمین کار میکرده. اینطور نبوده که از امسال سال زرایی امسال به سال زرایی سال بعد اون رعیت که تو اون تیکه خاص زمین بوده تغییر بکنه، خودش بوده، فوت هم که میکرده عمدتا طی یه فرایند مذاکره‌ای و شیخوخیت عمدتا دوباره بچهای خودش رو همون زمین وای میسادن کار میکردن. پس مزرعه ها جدا از هم بوده و اصلاحات ارضی کلی کاری که کرده اینه که همین مزرعه‌ای که طرف مالکش صاحب نسقش بوده و خودش مدیریتش میکرده رو حالا مالکیتش هم به خودش سپرده. ضربه داشته ها، ولی میگم ضربه نه به اون معنی که زمین ها رو تیکه تیکه کنه، زمین ها تیکه تیکه بودن، مدیریتشون هم جدا بوده، حالا اینو بیشتر عرض میکنم جلوتر. تو فضای عشایری هم همینطور، یعنی اون چادر عشایری که یه خانواده درش سکونت میکردن و یه تعداد رسدامی داشتن و یه یوردی داشتن، یه مجموعه ای از در واقع مرتع اطرافشون که ممکنه چند صد هکتار بوده باشه در اختیارشون بوده و در واقع دامشون رو اونجا میشروندن، این مدیریتش در اختیار یک سرپرست خانم، اون پدر اون خانواده عشایری بوده که اون صاحب اون خلاصه سیاه چادر عشایری بوده. اما مدیریت زنجیره چی؟ بله، این فرمایش شماست که مدیریت زنجیره رو، اونم با یه فهم سنتی از مدیریت زنجیره، با یه فهم متناسب با اون دوره تاریخی از مدیریت زنجیره، یعنی ارباب بذر رو تأمین میکرده، گاباهن رو تأمین میکرده و الگوی کشت رو تا حدودی تأمین میکرده که مثلا زمین های بالادست مرتع باشن، اون طرفش مثلا دیمزار باشه برای غلات، این طرفش مثلا جالیز و سیفی و اینها باشه، مثلا اون قسمت پایین دست رودخونه مثلا بره برای جالیز و سیفی. خب الگوی کش در این حد. اما اینکه حالا اگر که قرار شد این زمین جالیز باشه من خیار بکارم یا هندوانه بکارم، دست رعیت بوده، یعنی خودش تصمیم میگرفته، ارباب کاری نداشته، براش مهم نبوده، نه اینکه زورش نمیرسیده. یعنی دیگه آقا این دیگه این زمین کاربریش اینه، حالا تو دیگه هر چی میخوای بکن، ما سهم بریم و با هم کارو تقسیم میکنیم. پس مدیریت زنجیره هم در این حد البته شأن مهمی بوده، نمیخوایم پایین بیاریم این نوع از مدیریت زنجیره رو، ولی میخوایم اینکه به اندازه خودش بشناسیمش، نه کمتر نه بیشتر. خب تو فضای دهقانی هم مدیریت زنجیره توسط خود دهقانان اتفاق میفته، اما توی ساختار یاریگری البته تو رعیت ذیل ارباب هم بوده، تو دهقانان خرده مالک هم بوده. یعنی چی؟ یعنی اگر که یه کسی میخواست مزرعه خودش رو بکاره یا برداشت بکنه، گندمش رو برداشت بکنه، دیگه مستحضرید. اینطور نبوده که هر کسی فقط گندم خودش رو برداشت، چون تراکتور که نبوده و برداشت گندم هم یه کار پرزحمته و توی بازه زمانی کوتاه باید اتفاق بیفته. مثلا تو بعضی از مناطق، خیلی از مناطق ما که مثلا طرفای خرداد اون طرفا گندم رو برداشت میکنن، بالاخره ریسک بارندگی هست. اگر که محصول رسید، بالاخره طلایی شد و خشک شد بوته و رسید به اینکه باید گندم رو بچینن، یه تعللی بکنه و بارون بیاد، همه محصول از دست رفته، یا تندبادی بیاد بخوابه، دیگه محصول از دست رفته. خب باید تو بازه کوتاه برداشت بشه، تراکتور هم نیست، نیروی کارشون هم با این گستره مزرعه محدوده. چیکار باید بکنن؟ همه با هم جمع می‌شدن می‌رفتن، امروز زمین شما رو برداشت می‌کردن، فردا زمین شما رو، بعد من، بعد شما، توی یه هفته کل زمینای آباده گندمش جمع میشه. به این میگیم یاریگری. یاریگری یه ادبیات بسیار گسترده‌ای داره و اساتیدی مثل آقای دکتر مرتضی فرهادی رو این مقوله کار کردن، با این نگاه مردم شناسانه، کتاب‌های متعدد دارن، شناسی یاریگری، واره، فرهنگ کشتکاری در ایران و مقالات بسیار متنوعی که اومدن تو آبادی‌های مختلف ایران، تو اقلیم‌های گرم، سرد، خشک، نمی‌دونم با بارندگی بالا، همه اینها رو اومدن بررسی کردن. انواع یاریگری‌ها تو آبیاری، تو قنات، تو لایروبی، تو تقسیم آب، تو برداشت محصول، تو دامداری، تو فراوری لبنیات، واقعاً یه پیشینه، اگه با نگاه اجتماعی، اقتصادی و کسب و کاری بهش نگاه بکنیم، واقعا مدل فوق العاده برای امروز میتونه خیلی مترقی باشه. یعنی اگه امروز بگن که مثلا یه دهاتی توی مثلا فلان کشور اروپایی داره همچین کاری میکنه، همه میگن اینا عجب جامعه متمدنین. بعد اگه بگی بابا این 100 سال پیش، 500 سال پیش، 1000 سال پیش خودمون بوده، واقعا یعنی مثل یه ماهی که توی یه آب داره زندگی میکنه و خیلی حواسش به خود اون آب نیست، ما انقدر توی این فرهنگ بودیم که این بروزاتش رو توجه نداشته. خب و تو کلیت ایل هم دوباره اون زنجیره تولید مدیریتش با کلیت ایل بوده، که حالا جلوتر تو بحث ایلی من یه مقدار مثالاشو عرض میکنم. اما وقتی که میگیم زنجیره ارزش تو ایل یعنی چی؟ یعنی مثلا اینکه ما چه تعداد دام امسال متناسب با میزان بارندگی که بوده میتونیم توی مرتعه ییلاقیمون ببریم. تو قشلاق که منطقه گرمسیر بوده و محل اسکان زمستانه بوده، خب بیتوته میکردن، حالا میخواستن برن به سمت ییلاق که در واقع قسمت اصلی زایش و تولید و لبنیات و اینها اونجا اتفاق میفته. بسته به این که سال گذشته یعنی تو زمستون چقدر بارون اومده، میزان علوفه بهار و تابستان توی اون روست، توی اون مرتع متفاوت میشده. یه سال علوفه کمتر بوده، یه سال بیشتر بوده. تعداد دامی که میخواسته بره با تنظیم میشده با میزان علوفه توی اون مرتع، و این طی یه سازوکار اجتماعی توی ایل انجام میشده. یه پیشقراولانی میرفتن بررسی میکردن، پیغام میفرستادن که امسال سال خوبه، یعنی علوفه خوبه به اندازه هست، همه دامو بیارید. یا میگن نه امسال سال خوب نیست، نصف داما رو همونجا رد کنید، آبشون کنید. تو همون منطقه قشلاقی نصف دامها رو کشتار میکنن، میفروشن، هرچی نصفشون رو میارن تو منطقه ییلاقی. یعنی کنترل تعداد دام در مرتع، همون کاری که الان دولت تو سازمان منابع طبیعی با زحمت و هزینه بسیار زیاد میخواد انجام بده و نمیتونه، و وقتی نمیتونه کلن سیاست خروج دام از مرتع رو پیشنهاد میکنه که میگه آقا من نمیتونم کنترل کنم، کلن نیایید. یعنی انگار که دام ضد مرتعه، در حالی که تحقیقات علمی نشون داده تو همه جای دنیا و از جمله پیشینه تاریخی خودمون و پیشینه تمدنی خودمون، که اتفاقا حفظ مرتع لازمش حضور دامه. اگر که توی یه مرتعی دام نباشه اتفاقا اون مرتع از بین میره. و یه استراتژی حتی تبدیل کردن بیابان به مرتع اینه که دام ببریم اونجا، اما با سازوکارهایی که اون سازوکارها تو ساختار ایلی درست اتفاق میافتاده، اما تو ساختارهای مدیریت دولتی امروزی این اتفاق نمیافته و این اشتباس. و ما میتونیم حتی تو شرایط امروزی بدون اینکه برگشت به گذشته باشه که شدنی نیست و اصلا مطلوبم نیست، تو شرایط امروز برسیم به یه سازوکاری که ملهم از اون باشه، ایده گرفته شده از اون باشه، ولی متناسب با شرایط امروز باشه. خب این یه نگاه کلی به نظام تولید کشاورزی ما از باب مدیریت و مالکیت، تو مالکیت عرصه و عیان و مدیریت واحد تولید و کل زنجیره تولید. خب من اینجا یه پرانتزی باز بکنم، باز ناظر به این که یه ادبیاتی رو بیشتر بهش دقت بکنیم. اونجایی که ما از نظام اربابی توی ساختار مدیریت روستاهای ایران صحبت میکنیم، باید خیلی دقت کنیم که این با فئودالیسم اروپا زمین تا آسمون متفاوت. یعنی واقعا میشه گفت اینا با هم شباهتی ندارن توی اصول و مبناهاشون، و این یه ظلم بزرگه که نظام ارباب رعیتی ما با همه ایراداتی که داشته، یعنی من طرفدار اربابان نیستم، ولی میخوام بگم که نظام اربابی ما با نظام فئودالیسم اروپا واقعا زمین تا آسمون فرق میکنه. تفاوتاش تو چیه؟ ببینید تو نیروی کار، نگاه به نیروی کار در نظام اربابی، یعنی اون کسی که رو زمین کار میکرده کشاورز صاحب نسق بوده، زاره بوده، صاحب نسق زراعی بوده. یعنی درسته که زمین و آب مال ارباب بوده، ولی عرض کردم اون درخته، اون گیاهه، اون چیزای دیگه‌ای که طرف توی اون زمین ساخته مال خود فرد محسوب می‌شده. مال حتی به این معنی که قابل خرید و فروش بوده، ارث می‌رسیده و همه آثار حقوقی و فقهی مال و دارایی و مالکیت برش بار بوده. اما تو نظام فئودالیسم چطور بوده؟ نظام فئودالیسم نه تنها طرف هیچ مالکیتی، اون صرف، یعنی اون، حالا اون چی ما میگیم رعیت، اونا میگفتن صرف. این واژه صرف و سرویس و اینا هم که میگن از همون گرفته شده، تو ریشه لاتینشون یکیه، به معنی کسی که کار میکنه، خدمت میرسونه به یک کسی. این صرف ها وابسته به زمین بودن. مستحضرید وابسته به زمین یعنی این کسی اجازه مهاجرت هم نداره، یعنی کسی که توی یه زمین یه فئودالی به دنیا می اومده باید توی همون زمین زندگی می کرده و مردنش هم همونجا بوده. اجازه رفتن به روستای کناری رو هم تو خیلی از ادوار تاریخی توی اروپا نداشتن اینها، مگر با رضایت ارباب مبدا و اون فئودال مبدا و فئودال مقصد. اگر که بدون اجازه این فئودال‌های مبدا و مقصد می‌خواستن جابجا بشن، این یه جرم تلقی می‌شده و حتی تو بعضی از دورهای تاریخی ممکن بوده به اینا داغ بذارن که معلوم باشه این مال کدوم یکی از بار ارباباست. ولی حتی اگه اون کارام نکنن، بالاخره تو شناسایی که داشتن می‌دونستن که این مال این منطقه است و اگه میرفت اونجا مثل یه مجرم میگرفتن، کتبسته برش میگردوندن. ببینید این ساختار به اضافه نکته بعدی که عرض خواهم کرد نشون میده که اساسا فئودالیسم اروپا بیش از این که به ما شبیه باشه به بردهداری آمریکا شبیه بوده. خب نکته بعدی تو برخورداری در واقع اون رعیت یا حالا اون صرف از محصولی که توی مزرعه تولید میشده. توی نظام ارباب رعیتی ما زارعین صاحب نسق سهمبر بودن، یعنی شریک بودن، یعنی یه سهمی از محصول داشتن. حالا این سهم هم میدونید مبتنی بر فرمولایی که تو مناطق مختلف کشور متفاوت بوده و تو ادوار مختلف تاریخی هم کم و زیادایی شده، فرمول متفاوت بوده، اما کلیتش این بوده که یه عواملی بر سهم از محصول اثر داشته. اینکه زمین مالکی بوده، آب مالکی بوده، بذر مالکی بوده، گاواهن مالکی بوده و نیروی کار مالکی بوده، عمدتاً این 5 تا عامل اثر داشتن. بعد مثلا اگه کشاورزیه آبی نبوده و دیم بوده، اون عامل سهم آب حذف می‌شد، دیگه بارون بوده دیگه، خدا داده، مثلا همش خدا داده، ولی خب اون بارون خلاصه از فرمول حذف می‌شده، 4 تا میمونده. حالا اون ارباب بذر رو تامین می‌کرده، اگه گاواهن هم تامین می‌کرده سهم گاواهن هم به ارباب می‌رسیده، نیروی کار رو طبیعتاً رعیت تامین می‌کرده و خلاصه بر اساس این می‌رسیدن به اینکه 1/4 یا 1/5 محصول مال اون رعیت است و اون مالک اونه و سهم داره، حقشه. اگه یه اربابی نده، که بودن اربابایی که بالاخره زورگو بودن، مال مردم خور بودن، اما همین که میگی مال مردم خور یعنی چی؟ یعنی مالکیت برای اون به لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده، بعد این غصبش کرده. پس یعنی ساختار حقوقی اینطور بوده. ولی تو اروپا چطور بوده؟ تو فئودالیسم اروپا اساساً اون صرف‌ها هیچ سهمی از محصول که نداشتن هیچی، حتی حقوق هم نمی‌گرفتن. یعنی اجیر هم نبودن. ببین، ما یه وقت میگیم یه کسی شریکه، یه وقت میگیم اجیره، یعنی کارگره، کار میکنه، من پولشو بهش میدم و دیگه محصول کلن میمونه مال منی که پول کار اون رو دادم. اما بیگاری یعنی چی؟ بیگاری یعنی این که طرف مجبوره برای من کار بکنه، نه سهم از محصول بهش میدم، نه حقوق بهش میدم. پس چی بهش میداده؟ بهش حق این رو میداده که روی تیکه دیگه ای از زمینهای اون فئودال برای خودش غذا کشت کنه. میگه آقا این زمین مزرعه اصلی برای منه، باید بیای مثلا از 7 روز هفته 5 روز برای من کار بکنی، 2 روز دیگر رو آزادی که بری دوباره روی تیکه دیگه از زمین که اون زمینم دوباره مال منه ها، ولی غذای خودتو اونجا تولید کن، از گشنگی نمیری، بعد 5 روز دیگه هفته تو بیا برای من بیگاری کن. این اون چیزی بوده که توی اروپا به عنوان فئودالیسم مطرح میشه و انقلابات اروپا، نمیدونم رنسانس، همه اون اتفاقی افتاده تو این بستر سیاسی اجتماعی افتاده و این واقعا زمین تاسم با سیستم اربابی ما فرق میکرده. حالا اینم پرانتز بسته، بیاریم یه خود ادامه بدیم، من امیدوارم که زمان رو آره از دست ندیم. ببینید، این ساختار سلسله مراتبی ایلی ما بوده که بعد میخواییم بگیم که تو دوره پهلوی که ملی سازی مراتب و جنگل ها اتفاق افتاده، در واقع چی دقیقا تغییر کرده. ما یه ساختاری که تو بعضی از ایلات و اشایرمون 5 طبقه بوده، تو بعضی ها 6 طبقه بوده. حالا من اینجا مدل 6 طبقه ایش رو آوردم که در واقع بالاتر از همه کل به کل مجموعه میگفتن یه ایل که رئیسش ایل خان یا خان بوده، که البته باز تو فرهنگ‌های مختلف بعضی کلمات دیگه هم داشته دیگه، مثلا اعراب شیخ میگفتن، نمیدونم سیستان بلوچستان سردار میگفتن. بعد یه صد پایین‌تر از اون هر ایل تشکیل شده از چند تا طایفه بوده که بزرگشون یه کلانتر بوده، هر طایفه متشکل از چند تا تیره بوده که بزرگشون کت خدا بوده، بعد اون تیره متشکل از چند تا تش یا برنکو بوده، دوباره اون متشکل از چند تا اولاد یا بیله بوده و ذیل اینها همه خانوارهای عشایری تعریف می شدن. و من دوباره اینو می خوام تأکید بکنم که مالک دام این خانواده ها بودن، یعنی این پایین ترین طبقه. مال مال اون ارباب نبوده، حتی مشاعی مال کل ایل نبوده، عرصه که مرتع بوده مشاعی مال کل ایل بوده، اما دوباره یه تیکه از زمین یورد من بوده، یه تیکه یورد شما بوده، هر کی تو یورد خودش اجازه دخل و تصرف و در واقع چروندن دام داشته. و جالب اینه که چون اینو مال خود میدونسته، فقط چروندن هم نبوده، بذرپاشی هم میکرده، قروق هم اگه لازم بوده انجام میداده. قروق یعنی چی؟ یعنی بگه که آقا اینجا علوفش ضعیف شده، من امسال اینجاها رو نمیچرونم تا یه خود پا بگیره بیاد بالا، یه فصل زراعی یا چند ماه اینجا رو قروق میکنم. بعد چون اینو مال خود میدونم، از این قروقه حفاظت میکنم، نه خودم میچرونم نه اجازه میدم کسی دیگه بیا تجاوز بکنه به عروفه اینجا و بچرونه. در حالی که این رو الان دولت میخواد با کارشناس دولتی و با نگهبان دولتی انجام بده و اصلا نمیشه. مگه تو ساعت کاری طرف میخواد بیاد و تو عرصه چند هزار هکتاری خلاصه مراتع یه روستا، مگه اصلا میتونه این کار، مثلا مگه داریم، مگه میشه، اصلا شدنی نیست. و به همین دلیل این اتفاقا نمیفته. بذرپاشی میکردن توی ساختار بسیار در واقع میشه گفت فناورانه، متناسب با شناخت خیلی واقعی از طبیعت. دیگه بزرگوارا مستحضرید، حالا بعضی از اینایی خورده دلگشا هم هست وقتی راجبشون صحبت میکنیم. مثلا چجوری بذرپاشی میکردن؟ اون بوزی که جلودار گله بوده، میدونید دیگه گله وقتی حرکت میکنه، حتی گله گوسفند برای اینکه خوب راه بره یه بوز جلودار، چون بوز سر به هواس راه میره، گوسفند سر به زیر ای وای میسه، یه بوز میذارن که حرکت کنه، بعد گوسفندان پشتش راه میرن. اون بوزه رو به گردنش یه کیسه ای آویزون میکردن پر از بذرای طبیعی که از بوته های همونجا خودشون گرفته بودن، یعنی اون خانواده عشایری بذرا جمع میکردن تو این کیسه میکردن، زیر کیسه رو سوراخ میکردن، این بوزه که راه میرفته از زیر این بذرا میریخته، گوسفندا که میومدن با سومشون اینا رو یه حدی زیر خاک میکردن، حالا یا یه تعدادشون بالاخره یه مقداری میرفته زیر خاک، همونجا به هر حال فضله اون گله هم ریخته میشه، مهیاس همه چی برای رشد. فصل بعد اولین بارونی که زد این رشد صورت میگیره، یعنی هم بذر هست، هم خاک هست، هم کود هست، آب که اضافه شد رشد صورت میگیره. این استراتژی در واقع حفاظت از مرتع، قرق مرتع، بوته‌کاری و نگهداری در واقع از این اتفاقی بوده که چون خودشون رو مالک میدونستن انجام میدادن، دام رو کنترل میکردن، حتی اگر که حالا یه خانواده‌ای به خاطر منفعت شخصی خودش میخواسته بیش از حد دام توی مرتع بچرونه، این ساختارهای بالایی که عرض کردم مثل این رش سفیدها، کت خدا، کلانتر اجازه نمیداده. فلک کردن مال چی بوده؟ یه کسی از ساختار میزده بیرون، رعایت نمیکرده، مثلا میگفتن آقا دامتو کم کن، نمیکرده، یا مثلا گفتن آقا این تیکه باید قروق بشه، رعایت نمیکرده. اون ایلخان دستور رو میوردن جلو، همه دراز میکردن، فلک میکردن، طرف تعدیب میشده. یعنی اینا یه چیزی بوده که به هر حال کار میکرده تو اون ساختار اجتماعی. خب بله، خب ببینید، به هر حال اینا توی ساختار ایلی کاملا به هم پیوسته بودن، اینا همه روابط خانوادگی داشتن و تبعیت از موافق برای اینها فقط این نبوده که طرفی مدیر کسب و کار باشه. یعنی مثلا ما الان میگیم که یکی توی شرکتی استخدام میشه، مدیر عامل باید مثلا بهش دستور بده تو بعد کاری و کسب و کاریش، اما اینها فقط بعد کسب و کاری نبوده، کل ساختار اجتماعیشون رو اون بوده، ازدواج هاشون، روابط فامیلیشون، روابط همه روابطشون تو این ساختار تعریف میشده، لذا اون تبعیت توش بوده. یعنی از این حالا با تشویق، مذاکره، خیلی وقتا اصلا کار به تنبیه هم نمی رسیده، ولی دیگه در بدترین حالت اگر که می شده کار دیگه با همین فلک و اینجور چیزه جمع می شده. حالا بالاتر از اون هم اگه بوده خب شمشیر هم داشتن، ولی بعیده که دیگه به خاطر یه همچین چیزایی کار به اونجا برسه. ولی شوخی نداشتن، به هر حال اون این خانها خودشون رو در واقع بزرگ اونجا میدونستن و به عنوان بالاخره بزرگترین مقام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بودن و هر دستوری میدادن اون دستور مطاع بوده و برای خودشون نیرو داشتن. حالا تو دورهای بعد تفنگچی داشتن. خب بله، به صورت کام خانوادگی اینا روابط خونیه. یعنی مثلا یه کسی که ایلخان بوده بعد از اینکه فوت میکرده بچه های خودش ایلخانی رو به عهده میگرفتن، حالا یا ایل چند شاخه میشده یا یه پسر ارشد حاکم داشته که بقیه یه پسرها از اون تبعیت میکردن، این میشده ایلخان. ولی اگر هم که دو تا پسر داشتن و با هم نمیتونستن به توافق برسن، عملا با هم به یه رقابت و حتی شاید جنگ میکردن با هم دیگه و بعد ایل دو قسمت میشده و تو در واقع سطوح پایین‌تر هم همینطور. یعنی روابط خونی بوده، بله بله، روابط خونی و خانوادگی بوده از سطح واحد تولید تا اون سطح ایلخانی. چون عرض میکنم این پیش از این که یه واحد کسب و کاری تولید باشه، یه واحد اجتماعیه، واحد اجتماعی عمدتاً مبتنی بر روابط بوده. البته فقط هم خونی نبوده، با توافقات هم میتونستن افرادی وارد یه ایل بشن و با این رو داشتیم که ممکن بوده یه کسی اهل یه منطقه نباشه ولی وارد بشه توی اون منطقه و وارد اون ایل حتی بشود، حالا یا به صورت سببی، مثلا به صورت ازدواج که مثلا یه دختری از اون ایل میگرفته و اینم عضو اون ایل دیگه محسوب میشده با اینکه پیش از این رابطه خونی نداشته، یا حتی یه جور بدبستون مالی، حتی یا مثلا میومده توافق میگرده که آقا دیگه بعد از این من تابع قوانین شما هستم هر اتفاقی که بیفته. مثلا توی عربهای خوزستان اگر که کسی بره باشون میتونن یه پیمانهای اینچنینی ببندن، حتی بدون روابط ازدواج میتونن بگن که آقا ما جزء شما هستیم، بعد اینا اگر که مثلا یه جایی مثلا یه قتلی اتفاق بیفته بخوان خونبها جمع بکنن، خب همه کسانی که اهل اون عشیره محسوب میشن هر کی یه بخشی پول میذاره و خونبهای اون خانواده مقتول تامین میشه و بهش پرداخت میکنن. یه کسی ممکن بوده به صورت توافقی هم وارد این مجموعه بشه و باید سهم خودش از این پولا رو بده و بعدن هم از حمایت عشیره برخوردار میشه، ولی عمدتا مبتنی بر روابط خونی و طایفی. خب حالا تو نظام روستایی هم دوباره ما این سلسله مراتب رو داشتیم، یه ارباب بوده، حالا ما ارباب و کشاورز صاحب نسقش رو گفتیم ولی وسطش هم بازی کسان دیگه ای بوده. ارباب عرض کردیم یه جایی خان میگفتن، یه جایی سردار میگفتن، یه جایی شیخ میگفتن، این اون کسی که مالک زمین بوده. پایینتر مباشر رو داشتیم، کلانتر رو داشتیم، کت خدا رو داشتیم، باز تو مناطق مختلف گاهی کلمات یا حتی جای اینها ممکنه متفاوت نسبت به هم دیگه باشه، تا بیاد برسه به اون کشاورز صاحب نسق که یه واحد تولید خانوادگیه. این عبارت واحد تولید خانوادگی رو بعداً باش کار داریم. این پس تو سطح واحد تولید. حالا بیایم یه پله بالاتر، تو اون سطح حاکمان محلی یا شاهان محلی. اون سطح شاهان محلی اون چیزی بوده که ما تو ادبیات تاریخی معمولا تحت عنوان ملوک الطوایفی میشناسیمش، که معمولا گفته میشه که یه چیز بدیه، هرج و مرج و خانخانی، به این معنایی که هر جای قانونی داره، هر جای خانی داره، هیچ مرکزیتی وجود نداره، هیچ قاعده واحدی وجود نداره، یه همچین تصوری نسبت بهش وجود داره. ولی واقعیت این نیست. یعنی به نظر میرسه که تو همه ادوار تاریخی ما از پیش از اسلام تا دوره اسلامی و بعد از اون همه سلسله هایی که بوده، ما واقعا حکومت های محلی و منطقه‌ای داشتیم که این حکومت های محلی و منطقه‌ای هم محلی نسبت به اجتماع، یعنی افرادی که بودن، هم فرهنگ بودن، هم زبان بودن، لهجه یا اگه زبانی غیر فارسی داشتن مثل ترکی، عربی، به هر حال زبان واحد داشتن، اگه فارس بودن لهجه های متفاوت داشتن و هم پیشینه خانوادگی و تاریخی و فرهنگیشون همه یکی بوده. و از اون طرف به لحاظ اقلیمی هم اینها توی یک واحد اقلیمی تعریف می شدن. یعنی بالاخره کشاورزی کردن یا تولید دامپروری کردن تو منطقه گرم و خشک، تو منطقه کویر، تو منطقه حاشیه کویر، با منطقه کوهستان، با منطقه جلگه مثلا جیرفت یا خوزستان متفاوت بوده. خب حالا جلگه‌ای بخوایم بگیم خوزستان یا سمت جیرفت مثلا منطقه گرم و مرطوبه، حالا غیر جلگه‌ای ولی به هر حال همون اقلیم گرم و مرطوب حاصلخیز. خب پس این محلی‌ها هم بافت اجتماعی هم بافت اقلیمی ایجاب می‌کرده که اینجاها یه واحد اجتماعی و حتی یه واحد سیاسی باشه. همون جور که تولید کشاورزیش توی یه بافتی اتفاق می‌افتاده، یه واحد سیاسی هم محسوب می‌شده و یه شاه محلی داشته. حالا اون شاه، این اربابی که گفتیم در سطح یه روستا بوده، بعد چند تا روستا کنار همدیگه دوباره یه ارباب بزرگتر رو اینا سوار بوده، چند تا از اون اربابا دوباره یه شاه بالاتر سر اونا سوار بوده. بعد حالا تو سطح حاکمیتی ما یه شاهنشاه داریم. یعنی کلمه شاهنشاه فقط برای هندونه زیر بغل اون پادشاه گذاشتن نیست، این واقعا شاه شاهانه، یعنی زیر مجموعهش هم دوباره شاههای دیگه ای هست. ببین وقتی میگیم شاه یعنی چی؟ یعنی یه واحد حکومت سیاسی مستقل، البته مستقل تو بعضی از ابعادها، مثلا ضرب سکه اینا نمی کردن، ضرب سکه فقط مال اون شاهنشاه بوده، دیوان سالاری مرکزی فقط مال اون شاهنشاه بوده، اما دیگه همه در واقع حتی قانونگذاری، اجرای قانون، مالیات گیری توسط این شاه انجام می شده، یه سری از قوانین اون شاه مرکزی رو پیاده می کرده، خراج بهش می داده، سکه هایی که اون ضرب کرده رو تو منطقه خودش رواج می داده برای استفاده، برای مبادله تجاری، و اگر که پادشاهی نیاز به لشکرکشی داشت که مثلا تو دوره هایی با عثمانی یا با رومیان یا با چینی یا با هندوها جنگ داشتن، نیرو در اختیارشون میگذاشتن، سرباز در اختیارشون میگذاشتن. این بده به سونا بین شاهان محلی و شاه مرکزی بوده. پس ملوک و طوایفی در واقع یه ساختار حکمرانی پایین به بالای منطقه‌ای بوده. خب اینا رو دیگه من یه خورده سریعتر جلو برم. آها ببین، یه نکاتی ما اون تصویر منفی که تو ذهن خیلی از ماها وجود داره نسبت به ملوک و طوایفی از کجا آمده؟ من تلقیم اینه که یه حدش بیکفایتی قاجارها بوده، به خاطر اینکه این ادبیات عمدتا تو دوره پهلوی تولید شده، کتابها، مقاله ها، تو رساله ها، بحثایی که نوشته شده که در واقع در مذمت اینجور ساختارهای ملوک و طوایفی عمدتا محصول دوره پهلوی بوده. و خب میدونید پهلوی ها با قاجارها خیلی بد بودن. یعنی رضا شاه وقتی که سر کار اومده خب خیلی دوره قاجار رو تحقیر میکرده، خب واقعا هم تو خیلی حوزه واقعا جای تحقیر داشتن به این معنی که بیکفایت بودن. اما خب پهلوی هم خودش خیلی مرتر از اونا و بهتر از اونا نبوده، ولی به هر حال تعمد داشته که هر چیزی که از قاجار باقی مونده بوده رو تحقیر بکنه و این یه مقدار اثرگذار بوده، ضمن اینکه رفته به سمت یه حکومت مرکزی که حالا جلوتر عرض میکنه. و تو اون حکومت مرکزی که عمدتاً تحت نفوذ انگلیسیا بوده تو دوره رضا شاه و تو دوره محمد رضا هم تحت نفوذ آمریکایی‌ها بوده، اونا تمایل داشتن که یه حکومت مرکزی باشه که نفوذشون از طریق اون ساختار متمرکز دولت مرکزی بهتر اتفاق بیفته. لذا انگلیسی‌ها حمایت کردن از اینکه اون ساختار محلی حکومتی ما از بین بره و بعد آمریکایی هم همون دست فرمون رو ادامه دادن. ولی تا پیش از اون ما بافت اجتماعیمون از اربابان و ایلها شروع می شده، می اومده به شاههای محلی با سلسله مراتبی تا برسه به اون شاهنشاه. پس این اون ساختار کلی حکومت که حالا بعد از این چه اتفاقی افتاده برای ما تو ادوار تاریخی؟ ببخشید من دیگه، شما خیلی خوب گوش میدید، منم هی بیشتر توضیح میدم، میدونم که سرتون هم درد میاره، ولی به هر حال من یه کمی به اینا نیاز دارم تا برسم به اون در واقع نتیجه گیری که تو اون ساختار حکمرانی مردمی میخوایم انجام بدیم. خب چه مداخلات سیاسی تو دوره متأخر اتفاق افتاده که اون ساختاری که صحبت کردیم رو به هم زده؟ اینایی که اینجا نوشتم همش مال دوره پهلویه، ولی یه گریز به قبل از این بزنم، تو دوره قاجار چه اتفاقی افتاده که باعث شده که اون ساختار تغییره؟ در واقع یه مقدار میشه گفت تغییر کلی، حالا کلیش در واقع این تو دوره پهلوی بوده، ولی اون تغییرم کم چیزی نبوده. ببینید من اینجوری که خدمتتون عرض کردم شاید مطلب جا افتاده باشه و خود بزرگوارانم مستحضرن که وقتی که ما یه سیستم حکومت ملوک و طوایفی داریم که از شاهان و حاکمان محلی شروع میشه تا به شاهنشاه برسه، اون شاهنشاه واقعا توی این حکومت‌های محلی مداخله‌ای نمی‌کرده، نه اینکه نمی‌تونسته، اصلا براش مطلوبم نبوده، دنبال دردسر نمی‌گشته. که میگن دندونی که درد نمی‌کنه، سری که درد نمی‌کنه چرا دستمال ببندی؟ این فقط می‌خواسته که این سکه‌ای که ضرب کرده اینجا ترویج بشه، چون سکه نشون دهنده در واقع نفوذ سیاسی اون پادشاه بوده و مهمه که با چه سکه‌ای توی اینجا در واقع معامله صورت میگیره. یعنی نشون میده اینکه یه سکه‌ای توی یه منطقه رواج داشته باشه نشون دهنده پذیرش حاکمیت سیاسی اون پادشاهه. لذا رو مناطق مرزی که مثلا یه دوره‌ای دست ایرانی‌ها بوده، یه دوره‌ای دست عثمانی‌ها بوده، اینکه تو چه دوره‌ای کدوم سکه رواج داشته باشه برای مورخین خیلی مهمه. نشون دهنده اینه که در اون دوره کدوم یکی از این حکومت‌ها اونجا حاکمیت داشته و نفوذ داشته. پس یکی ضرب سکه، یکی هم عرض کردیم بحث خراج که مالیاتش رو به کی میده، یکی هم بحث این که سپاه وقتی که میخوان براش تأمین بکنه و مواردی از این دست دیگه. غیر از اینها حکومت مرکزی خیلی کاری نداشته، اما اتفاقی که افتاده اینه که تو دوره در واقع مشروطه برای اولین بار اربابان و در واقع شاهان محلی پاشون به پایتخت سیاسی حکومت مرکزی و شاهنشاه باز شده و این باعث شده که حیطه نفوذ اونها صرفاً از منطقه و محل خودشون فراتر رفته و یه قدرت سیاسی خیلی عمیق‌تری پیدا بکنن. اونا تا قبل از اون قدرتشون تابع توان تولید اقتصادی منطقه خودشون بوده. یعنی مثلا بله تا قبل از قاجار اینطوری بوده، تو دوره قاجار که اولین مجلس تأسیس شد و کیا تو مجلس رأی آوردن؟ مردم معمولی که تو انتخابات رأی نمی آوردن، خانها بودن که می اومدن به مجلس راه پیدا می کردن دیگه. حالا این خانهایی که نماینده مجلس شدن و این جریان را افتاد، برای اولین بار خیلی از خانهایی که توی دهات و مناطق پایین دست و مناطق دیگه بودن تازه پاشون و پایتخت باز شد. تا قبل از اون اساساً تو تاریخ ایران شاهان محلی خیلی کاری به در واقع اون حکومت مرکزی نداشتن، هم سیستم حمل و نقل جوری نبوده که هر روز بخواد با هواپیمای اتوبوس بره و برگرده، هم اقتصاد اینطور نبوده که مثل الان متمرکز باشه، درآمدهای نفتی، خرج کردن درآمدهای نفتی تو شهرهای بزرگ مخصوصا تهران، در نتیجه هر کسی باید یه پایگاهی تو تهران داشته باشه، اون موقع که اینطوری نبوده. طرف تمام درآمدش، حیطه نفوذش، اعتبار اجتماعیش و درآمدش و حتی قدرت نظامیش، برش شمشیرش فقط تو دایره خودش بوده. حالا دایره خودش گاهی یه پارچه آبادی بوده، گاهی 10 پارچه آبادی بوده، گاهی یه ایالت یا یه استان یا چند تا استان امروزی بوده. خب عرض اینه که زمان مشروطه اتفاقی که افتاد که این ساختار تحت تأثیر قرار داد این بود که برای اولین بار خانهای محلی پاشون به در واقع پایتخت باز شد و در نتیجه به قدرت سیاسی نزدیک شدن و نزدیکیشون به قدرت سیاسی باعث شد که تو منطقه خودشون هم پرنفوذتر و زورگوتر بشن. و ببینید این زورگوتر شدنه رو باش کار داریم، همه اون ادبیاتی که تو دوره پهلوی بر ضد اربابها تولید شد که اربابها زورگو هستن، یه بخش زیادش بعضی از مورخینه که با یه نگاه عمیقی نسبت به بحث تاریخ اجتماعی ایران نگاه میکنن، میگن که اینا مال ارباب بوده واقعا، یعنی زورگویی تو اربابان اون دوره بوده، ولی این ناشی از بعد از مشروطه بوده و قبل از اون در این حد نبوده. نه اینکه زور نمیگفتن ها، ولی به هر حال تو همون منطقه بودن، با همونا داشتن زندگی میکردن. یعنی بالاخره یه دهی بوده، اون بالاخره بالای ده، بالای تپه، اون خونه اربابی بوده و رعیتش هم دورش زندگی میکنه، روزانه با هم چش تو چش بودن. عمدتاً بعد بعد از دوره قاجار به بعد، مخصوصا بعد از دوره انقلاب مشروطه، کم کم اربابان خارج از ده ما داریم. یعنی اربابانی که دیگه رفتن تو شهرهای بزرگ منطقه خودشون یا توی تهران ساکن شدن و مایملکشون توی ده رو هم دارن و توسط کتخداها و کلانترها و اینها اداره می شده و فقط فصل برداشت محصول که می شده که دیگه فصل برداشت غنایم بوده می رفته که خلاصه سرش کلا نذارن محصولشو بالا نکشن، وگرنه بقیه طول سال اصلا حضورم دیگه توی روستای خودش نداشت. بنابراین ما اینجا اربابان غایب از روستا رو داریم، در حالی که تا قبل از اون اربابا خودشون با مردم زندگی میکردن، با همه فاصله طبقاتی که داشتن، ولی روزانه چش تو چش بودن، حشر و نشر داشتن تو ازدواج ها، تو مرگ و میره ها، مراسم ختم، تو کار روزانه، تولید محصول و همه چیزهای دیگه، ارباب بالاخره بزرگتر و بالا سر منطقه خودش بوده. خب این راجب اون اتفاقی که دوره قاجار افتاده، ولی خب این یه اتفاق خیلی بدعی و آرومی بوده که از دوره عمدتاً در واقع انقلاب مشروطه به بعد اتفاق افتاده. حالا ما نمیخوایم مشروطه رو زیر سوال ببریم ها، یه بعد مشروطه رو از یه رویکرد خاص بحث کردیم. حالا اینکه مشروطه خوب بوده بد بوده، کجاش خوب بوده کجاش بد بوده، یه بحث دیگه ای، اصلا من متعرض اون بحث نمیخوام بشم، ولی حداقل میخوام بگم تو فضای تولید کشاورزی یه همچین اثری رو داشته. خب اما عمده نقطه عطف‌های فضای کشاورزی ما با نگاه حکمرانی تو دوره پهلوی اتفاق افتاد. از دوره رضا شاه در یک جانشین کردن عشایر و بعد این دوره، این دو سه و چار که بعد اصل چار ترومن و اصلاحات ارضی و ملی شدن جنگل و مراتع باشه، تو دوره محمد رضا شاه. اینا رو یک به یک من سعی میکنم دیگه اینا رو یکم سریع‌تر رد شم، فقط اون قسمتایی که باش بیشتر کار داریم و یکم وای میستم. خب مستحضرید که رضا شاه رفت به دنبال تخت قاپو کردن و یک جانشین کردن عشایر. چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه از قدرت اونها میترسید و میخواست، اینها یک کسانی بودن که اولا به لحاظ اقتصادی کاملا خودکفا و مستقل بودن، استقلال اقتصادی داشتن و هیچ وابستگی به شهرها و به حکومت‌های مرکزی نداشتن. میتونستن در واقع کاملا جدا از شهرها و دهات برای خودشون به طور کامل زندگی کنن. البته مبادلاتی داشتن با شهر، اما اینطور نبود که اگه اون مبادله قطع بشه دیگه زندگی اینا مختل بشه. اینا اساسا به زندگی تو کوه و دشت و خودکفا بودن تو اون شرایط عادت داشتن. این یک، پس قدرت استقلال اقتصادی داشتن. دو، جنگاور و مقاوم به لحاظ نظامی بودن. یعنی و اصلا اساساً یه تهدیدی همیشه برای شهرها و برای حکومت‌های مرکزی حساب می‌شدن. حتی بعضیا تو جامعه شناسی تاریخی ایران معتقدن که تو اکثر ادوار تاریخی عشایر بر ایران به عنوان اون پادشاهی، شاهنشاهی حکومت می‌کردن، چون اینا زورمندترین‌ها بودن، جنگاورترین‌ها بودن. روستایی‌ها و شهری‌ها هیچ وقت زورشون به عشایر نمی‌رسید. اینا اسب داشتن، شمشیر داشتن، به زندگی تو کوه و کمر و نمی‌دونم شرایط سختی عادت داشتن. شهری‌ها خب نازپرورده بودن و همچون قدرتایی نه، حتی زیر ساخت و قلعه و حصار و این حرفا داشتن، ولی به هر حال اینا قدرتشون بالا بود و رضا شاه از اینا میترسید. پس نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم اینه که رضا شاه مداخله کرد در فضای ایلی، نه برای اصلاح ساختار دامپروری کشور، برای ساخت قدرتی که خودش به عنوان پادشاه باش کار داشت. ببین یه وقت هست ما میگیم که یه حکومتی به این نتیجه رسید که این ساختار دامپروری غلط است، من میخوام اصلاحش کنم. خب باشه، یعنی هدف اصلاح ساختار دامپروری، ما یه ایده میاریم برای اصلاح اون، یا هدف اصلاح ساختار مرتعه‌داری، ما یه ایده میاریم برای اصلاح اون. اما یه وقت نه، این میخواست قدرت خودش رو تثبیت بکنه و برای این با دامدارهای عشایری مقابله کرد و اصلا لشکرکشی کرد، باشون جنگید و خیلیاشونو یک به یک سرکوب کرد و اصلا با سرکوب کردن اینها بود که بعد پادشاهی رو به دست آورد و تاجگذاری اتفاق افتاد و بعدش هم ادامه پیدا کرد، بزرگانشون رو یا کشت یا تحت الحفظ توی شهرهای بزرگ، تهران یا بعضی شهرهای بزرگ دیگه، اصفهان، هر کی تو شهر بزرگ منطقه خودش، اینها رو تحت الحفظ نگه داشت که رابطه‌شون با ایلشون قطع بشه، که اصطلاحا به این میگن تخت قابو کردن. خب بعد از اون تو دوره محمد رضا شاه حالا ببخشید این بحث تخت قاپو کردن داشته باشید، بعد ملی سازی مراتع و جنگل ها رو تو دهه 40 زمان محمد رضا شاه داریم که دیگه اون تیر خلاص بود. یعنی رضا شاه به یه عبارت تیر خلاص نزد به عشایر، سعی کرد کنترلشون کنه که خودش قوی بشه و شد. و بعد رضا شاه هم دوباره اونو برگشتن توی عشایر، یعنی اوناییشون که حالا گزرو که کشته بود نامردی هم کشت. یعنی شما میدونید که مثلا تو ساختار ایلی حرف آدما معتبر بوده، مثلا به طرف رو دعوت میکرد میگفت که مثلا بیا تو شهر توی کاخ مثلا یه مهمونی برنامه چیزی در امانی، طرف به اعتباری که خب شاه مملکت دیگه حرف زده دیگه، حرف و مرد و حرفش، میومد دستگیرش میکرد میکشتش سمبش میداد. یعنی این اتفاقا میافتاد و در واقع به صورت نامردی خیلی از اینا رو حذف کرد یا گرفت و در واقع خونه نشین کرد توی تحت الحفظ و زندان یه چیزی یا یه خونه محصوری توی شهر که رابطش با ایلش قطع بشه. بعد از رضا شاه تو دوره‌ای که تا قبل از اینکه محمد رضا قوی، چون میدونید محمد رضا بچه سال بود خیلی جوان بود که پادشاه شد دیگه، و یه دوره‌ای ما یه آزادی سیاسی نسبی داشتیم و تو اون دوره خیلی از اینا دوباره برگشتن و ایلشون دوباره پا گرفت. ولی محمد رضا بعداً با اصلاحات ارضی تو حوزه مرتعه که بهش میگیم در واقع ملی سازی مراتع و جنگل ها، تیر خلاص رو در واقع به این ساختار عشایری زد که حالا اونو جلوتر عرض میکنم. خب تو دوره محمد رضا تو دهه هلوش 1330 یعنی بعد از جنگ جهانی دوم، ما یه اصل چهار ترومن داریم. اصل چهار ترومن چی بود؟ آقای ترومن با عنوان رئیس جمهور آمریکا سال 1949 که در واقع سال 1327 ما میشه، یه سخنرانی داشت همون اوایلی که به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، یه اصولی رو مطرح کرد به عنوان برنامه‌ای که میخواد کار انجام بده. چهارمین نکته‌ای که تو اون سخنرانیش گفت بعداً معروف شد به اصل چهار ترومن. این اصل چهار ترومن این بود که ما پیشرفت‌های علمی و فناوری داشتیم که می‌خوایم اینها رو در اختیار کشورهای فقیر و کشورها رو در حال توسعه قرار بدیم و در واقع دانش و فناوری در اختیارشون بذاریم. شیوه جالبه که همزمان دقیقا تو همون برهه بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی نیمه دوم دهه 1940، امریکا به اروپایی ها هم کمک کرد، ولی در قالب طرح مارشال، یعنی طرحی که بعد از تخریب اروپا توی جنگ جهانی دوم اروپایی‌ها نیاز به پول داشتن که دوباره کشورهاشون رو بسازن. طرح مارشال اجرا شد برای اینکه به اروپایی‌ها پول بدن، اما به کشورهای حالا به اصطلاح خودشون جهان سوم، که خود این کلمه هم که کلمه استعماریه، حالا به کشورهای به اصطلاح خودشون جهان سوم نگفتن پول هم میدیم مثل طرح مارشال، دانش و فناوری میدیم. این ظاهر حرف بود، ولی باطن حرف چی بود؟ باطن حرف اینه که مقاماتی از وزارت خارجه خود دولت آقای ترومن تو همون برهه بعد از جنگ جهانی دوم، اسناد و مدارکی که ازشون هست، میگه که ایده کمک‌های فنی و فناوری ما به کشورهای جهان سوم در واقع برای تسخیر قلب و ذهن اونجا بود، برای اینکه ما یه جایپایی تو کشور اونها پیدا بکنیم و جایپای خودمون رو تثبیت بکنیم. این حرفی که خودشون تو همون برهه گفتن، حرفی نیست که ما بخوایم زده باشیم. پس بنابراین اصل چهار ترومن تو هر حوزه‌ای که اتفاق افتاده اساساً با یه نیت کاملاً مستقیم استعماری اتفاق افتاده. حالا تو فضای کشاورزی چی بوده؟ ببین کلا اصل چهار، حالا اون منطق و منات اصلیش، ولی چی بود در ظاهر؟ کمک‌های علمی تو حوزه بهداشت، آموزش پرورش و کشاورزی. تو حوزه کشاورزی به طور خاص تو بحث اصلاح نژاد طیور و دام‌های خانگی و بومی با نژادهای خارجی، یعنی این که ما می‌خوایم اصلاح نژاد کنیم ولی در واقع نژادهای خارجی رو وارد می‌کنیم. این ما اصلاح نژاد یه وقت به این معناست که دام‌های خودمون رو بهره‌ورتر می‌کنیم. یه گوسفندی، یه بزی، یه گاوی گاومیشی که مال خودمون یا شتر خیلی مهمه، مال خودمون بوده، مثلا مقدار شیر محدودی، مثلا خیلی از گاوهای بومی ما مثلا تو منطقه زاگرس، تو منطقه البرز، در جنگل‌های هیرکانی، اون جنگل نشینایی که گاوهای مثلا مازندرانی تو اون منطقه داشتن، گاو خیلی خوب مقاوم با اون منطقه، متناسب با جنگل‌های بارانی هیرکانی توی اون کوه‌ها، با اون شیبای زیاد گاوی داریم که اونجا به راحتی میتونه زندگی کنه، با علوفه اونجا آداپته شده، با آب و هوای اونجا آداپته شده، با میکروب‌ها و بیماری‌های اونجا آداپته شده، دیگه به راحتی مریض نمیشه با عوامل بیماریزایی که تو اون منطقه وجود داره. اما مثلا متوسط شیرش روزانه مثلا 4 کیلو 5 کیلوه. خب بعد یه گاوی از اروپا یا امریکا میارن 50 کیلو شیر میده. خب این خیلی خوبه، 50 کیلو شیرش خوبه، اما به چه قیمتی؟ به قیمت این که این دیگه اصلا با هیچ کدوم از شرایط آب و هوایی اینجا سازگار نیست. علوفش و خوراکش هم باید وارد کنی، تو جنگل نمیتونی نگهدارش کنی، باید ببری توی یه گاوداری، توی یه سوله فضای دربسته ای که حتی تو شرایط ایدئال یه گنجیش کم بهش نزدیک نشه بهتره، که عوامل بیماریزا رو از بیرون بهش منتقل نکنه. خب و این چقدر هزینه‌های تولید رو افزایش میده و چقدر ما رو وابسته واردات نهاد از خارج میکنه. کل داستان وابستگی ما به نهاده ها که ما الان سالانه حدود سالی 18-19 میلیارد دلار باید پول بدیم که ذرت و سویا، اونم توش این شرایط تحریمی که ما ارزو با این سختی به دست میاریم، باید بدیم ذرت و سویا و جو اینها وارد کنیم برای این نژادهایی که سنگ بناش از اصل چهار ترومن شروع شده و بعد هم توی برنامه انقلاب سفید شاه و ملت ادامه پیدا کرد تو دهه 40 و 50. خب ما میتونستیم دیگه، حالا یه خطیشو میگم بحث مفصلیه، ما میتونستیم همون دامهای بومی خودمون رو اصلاح نژاد بکنیم و بهره‌وریشون رو افزایش بدیم، نیاز علوفه‌ایشون رو کمتر بکنیم، تولید شیر و گوشتشون رو بیشتر بکنیم، همون کاری که خود اروپایی هم همین کارو کردن. اما کار اون تیک استعماریش اینه که گاو هولشتاین رو که برای دامنه‌های آلپ اصلاح کرده بودن و آداپته اونجا شده بود رو آوردن اینجا، بعد ما بردیم تو مناطق حاشیه کویر توی اصفهان. میدونی که قطب گاوداری ما الان اصفهانه، یه منطقه حاشیه کویر گرم، گاوی رو که باید توی کوههای آلپ زندگی بکنه، شما دیدید دیگه تو فیلم‌ها و کارتون‌ها همیشه نشون میده یه خونه روستایی وسط خلاصه اون دامنه کوه، دورش فقط یه حصار چوبی گاو وله اونجا، یعنی اینجا اون گاویه که برای اونجا آداپته شده. اونو وقتی میاریم اینجا باید بالا سرش مهپاش روشن کنیم، کولر آبی روشن کنیم، شدت مصرف انرژی، شدت مصرف آب، علوفه‌ای که با علوفه اونجا خارشوتر اطراف اصفهان رو که نمیتونه مصرف کنه، بوز ما میتونه مصرف کنه، شطور ما میتونه مصرف کنه، ولی گاو هولشتاین که نمیتونه. پس باید براش ذرت و سویا و جو و علوفه خلاصه نرمتری که در داخل کشور تولید میکنه، البته با آببری بالا مثل ذرت و یونجه و اینها، باید براش تولید بکنی. 50 کیلو شیر یا حتی بالاتر تو شرایط ایدال تا 100 کیلو یا بیشتر هم شیر میده، ولی به این قیمت که تو زنجیره کاملا وابسته است. اینا همه شروعش از اصل 4 ترومنه. ولی عرض میکنم که ما میتونستیم همون فرایند علمی، که البته یه کار واقعا علمی، دانش بنیان، زمان بر، سرمایه بر، که این اصلاح نژاد صورت بگیره، ولی ما همین کار رو میتونستیم رو بز خودمون، رو شطور خودمون انجام بدیم. اون تیک استعماری اروپایی ها برای ما این بود که دانش، میگه میخواستیم به شما دانش منتقل کنیم، خب اگه مرد بودید دانش اصلاح نژاد منتقل میکردید، چرا گاوی که خودتون اصلاح نژاد کردید و میدونستید ما نمیتونیم نگهداریش بکنیم الا با وابستگی، چرا اونو به ما دادید؟ و نتیجه همین میشه. که چی؟ نه خب باشه، ولی آداپته شده با شرایط ما، ممکنه به 50 کیلو نرسه، به 40 کیلو برسه، خب اما با آداپته تو همون شرایط. ببین مثلا مثال عرض، حالا نگاهی بحثی فنی واقعا تخصص منم خیلی نیست، من تخصصم تو حوزه سیاست گذاری عمومیه، تو بحثای فنی هم با اساتید خیلی نشست و برخاست داشتیم و استفاده کردیم، اما حرفایی گفته میشه شما مستزید. مثلا یونجه خب یه منبع پروتئینی خیلی خوب برای دامه، برای همینه که ما برای دام، مثلا دام سنگین، یونجه خیلی خوب جواب میده. بعد خارشوتر میگن که حدود 70% یونجه پروتئین داره، با این تفاوت که یونجه یه محصول بسیار پر آب بره، ولی خارشوتر خار خودرو توی بیابونه. باشه، ولی در عوض از هیچ داره پروتئین تولید میکنه، یعنی توی زمین شور با ایسی بالا داره پروتئین تولید میکنه. حالا شما خارشوترت رو بیا اصلاح نژاد کن، که درسته من قبول دارم، نه 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 نکته همینه،
ژن‌های شیرواری رو انتخاب کرده آورده، این ژن‌های شیرواری باعث شده که خانواده‌ها تو اون زنجیره یه سری از این توالی‌ها از بین بره. اون که از بین رفته چی بوده؟ مقاومت در برابر بیماری، مقاومت در برابر عالم تنش گرمایی و عوامل دیگه‌ای که سازگار می‌کرده اون حیوان رو تو شرایط محیطی. چون اونا رو حذف کرده، حالا لاجرم بعد بیاد اینجا شرایط محیطیش رو به شکل مصنوعی براش ایجاد بکنه. همین که فهمید، یعنی ببره یه جای براش مهپاش بذاره، سرمات می‌کنه. چون هدف اون تولید شیره دیگه، یعنی بازم فرق نمی‌کنه چه هولشتاین برسه به 50 کیلو، چه چه گاو گلپایگانی با برسه 50 کیلو، آخر ما اون شرایط محیطیش از دست میدیم، بعد براش مصنوعی تامین بکنیم.
من عرضم کلیت اینه که ما تو هم تو شرایط تولید هم حتی تو شرایط مصرف به سمت اقتضاعات اقلیمی خودمون حرکت بکنیم و کل سیستم رو متناسب با شرایط خودمون ببندیم. یعنی ادعا اینه که بالاخره خدا که عادله، خب خدا، ما معتقدیم خدا عادله، مگه میشه یه خدای عادل حکیم برای یه ملتی تو سرزمین خودشون امکانات لازم برای زندگیشون رو تعبیه نکرده باشه؟ خب ما میگیم اگه کل این سیستم یک جا دیده بشه، ظرفیت زراعی، باغی، دامپروری و بعد الگوی تغذیه. خب مثلا یه سوالی که اینجا میشه مطرح کرد که دوباره همزمان با اصل 4 ترومن اتفاق افتاده، شما درست میفرمایید، ما اگه بخوایم گاو رو برسونیم به شرایط 50 کیلو شیر، به هر حال مقاومتش نسبت به عوامل بیماریزای محیطی کمتر میشه، به هر حال نیاز غذاییش بیشتر میشه و غذاهاش مثلا باید غنی‌تر بشه دیگه، غذای صرفا خشبی جواب نمیده، در حالی که مثلا خیلی از بزهای ما ممکنه با یه غذای صرفا خشبی با یه پروتئین خیلی پایین هم بتونن تغذیه بشن. ولی وقتی نیازهای غذایی دام افزایش بده کنی، یه سوال دیگه میشه مطرح کرد، اساسا چرا ما باید کلسیوم بدن ایرانیان رو از طریق شیر گاو تامین بکنیم؟ آیا در طول تاریخ اینطور بوده؟ آیا در سرزمین خشک‌نیمه، البته ما تنوع اقلیمی بالایی داریم، اما بالاخره اکثر پهنه سرزمینمون خشک‌نیمه خشکه، آیا برای تأمین کلسیم ما چرا میگیم شیر مصرف کنیم روزی 2 لیوان شیر در روز؟ خب شیر یه غذای کامله از نظر همه پروتئین‌ها و ویتامین‌ها و چربی و مواد مغذی، اما عمده دلیلی که میگن روزی 2 لیوان شیر به خاطر بحث کلسیم و استخونبندی و نمیدونم پوکی استخوان و اینجور حرفاست. بله من این جمله رو عرض می‌کنم خدمت، این که آیا ما تو ایران نمیتونیم کلسیم مورد نیاز مبتنی بر گونه‌های باقی و دامی خودمون داشته باشیم، مثلا با بادام، با خشکباری که اساساً مزیت نسبی ما در طول تاریخ بوده و تو جاده ابریشم یکی از مهمترین محصولات صادراتی ما بوده که یه منبع غنی کلسیمه و دیگه اصلا مبتنی بر شیرم نیست. خب پس ما اصلا شاید نیازمون به شیر و این نیاز کاذبی که تقاضایی که برای شیر تو جامعه انقدر ایجاد کردیم اشتباه بوده که بعد بخوایم گاو رو متناسب با اون انقدر
شیر بکنیم. سبک زندگی رو میفهمید، بله سبک بله. زندگی ما رو تغییر دادن در بله. کنارش خیلی چیزا رو با تعمیل کرد.
این سبک زندگی هم دوباره تو همین قسمت اتفاق افتاده ها، مثلا شما اینو ملاحظه میفرمایید، مثلا تو بحث آموزش پرورش تو اصل 4 ترومن من کتابهاشو دیدم، احتمالاً بزرگواران هم بعضی تو آموزش پرورش اینا حتما دیدید، مثلا یکی از چیزایی که بوده آموزش خانه‌داری به دختران بوده که تو کتاب‌های درسی که تو همون دوره اصل 4 ترومن اومده تو ایران تألیف شده به زبان فارسی، مثلا نقاشی یه آشپزخانه مطلوب ترسیم شده که دقیقاً یه آشپزخانه اروپاییه و یه میز غذایی که غذا رو دیگه رو سفره نمی‌خورید، رو میز می‌خورید، میز سفره آرایش اینطوریه، این بشقاب، این قاشق، این چاقو بریدن گوشت، این چاقو بریدن سبزیجات، بعد غذا و همه فرهنگ غذایی توی اون سیستم تعریف شده، شما باید شیر بخوری، شما باید اینقدر از فلان ماده غذایی مصرف بکنی، اصلا طراحی هرم غذایی مطلوب ایرانیان تو اون سبک طراحی شده، بعد سیستم تولید دامداری و تولید غذا هم متناسب با اون پارادایم طراحی میشه، یعنی کل بسته، نه فقط بحث اصلاح دامش، کل بسته تو اون حالا دیگه تو اون بسته شما نیازت به شیر میتونست پایین‌تر باشه و کلسیم رو با خشکبار تامین بکنی، اون موقع اگر که گاو ایرانی رو از 5 کیلو به 10 کیلو هم برسونی دیگه بسته، لازم نیست به 50 برسونی دیگه، اون موقع نیاز به علوفه‌ام کمتر میشه. حالا من دارم خیلی سرجم دارم میگم، ولی میگم این منطق میتونه جواب بده، ولی فرمای شما کاملا درسته، یعنی بالاخره تو بحثه فنی که وارد میشیم باید این اقتضاعات رو دقت کنیم، نمیشه فضایی صحبت کرد. ببخشید من
اصالتا خوزستانی ام، قسمت شمال خوزستان، خدا حفظتون کنه انشالله. حالا الهی شکر شما شاید صحبت منو خیلی راحت تر تصور بود تو ذهنتون. من پدرم کشاورز بودن، اصلاحات ارضی که انجام میشه چندین روستا رو تجمیع میکنن در قالب شهرک های مختلف، اونجا شرکت شلو چند تا شرکت مختلف تولید میشه. الان مرکز تحقیقات کشاورزی صفی‌آباد رو شما اگر پیگیری کرده باشین یا بهش قطعا میشناسین، اونجا درخت هایی که همون اصلاح نژادی و الاخر انجام میشه، مادر من همیشه میگه مامان ما هیچ وقت محصول از این درخت ها ندیدیم. ما رو اون زمین ها کار میکردیم واسه شرکتی که شرکت آمریکا اسرائیل بود، یه همچی اسمی داشت. بعد میگفت تمام محصولات فرستاده میشد واسه خود کشورهای اروپایی. یعنی بازم به نوعی اصلاح اراضی که انجام شد و
همون شمال خوزستان، بله من.
همون مردمی که رو زمینای کشاورزی کش می‌کردن، هر خانه هم خودش یک مجتمع تولی بود، الان شده بودن به نوعی نیروهایی که واسه کشورهای اروپایی داشتیم کار می‌کردیم تو زمینهای خودمون، آب خودمون، نیروی خودمون، ولی محصولی که کش می‌شد تو منطقه خودمون مصرف نمی‌شد.
بله.
مثلا همین گاو هولشتاین رو من اسمشو شنیدم، همیشه مامانم میگفت مامان هر کی میخواست این گاوا رو ببینه باید میرفت مرکز تحقیق دامپروری صفی‌آباد، ما پشت شیشه ها و پنجره ها میدیدیم، ولی شیری وارد منطقه مسکونی اونجا واسه خوردن نمیشد مگر یک سهمیه در هفته به بعضی از کارکنان اون قسمت داده میشد که بازم اونم فروشی بود. الان بازم میخوام همین رو عرض کنم خدمت دوستانی که صحبت میکنن، چرا اصلاحات ارضی شد، چرا اصلاحات گاوی شد، ولی چیزی دست مردم ما نیامد. مردم ما شدن نیروهای کاری که محصولاتشو خارج از کشور مصرف میکردن.
هدف در واقع تو اون کشت و صنعت ها، حالا من جلوتر اون نظامات تولیدو که عرض میکنم که امیدوارم وقت بشه این میپردازم به این موضوع، کشت و صنعت ها که نمونه بارزش تو استان خوزستان هست، تو بعضی جاهای دیگه مثل استان گلستان و اردبیل و این هم داریم و جیرفت. یه بخشیشون دقیقا همین بود که تولید برای صادرات و البته تولید برای داخل هم بوده، ولی خب بحث اینه که اون سبکشون چطور بوده و اون نظام تولید و کلیت نظام حکمرانی کشاورزی تو اون سیستم چجوری میشه و چه مزایا و معایبی داره. بله. پس حالا در واقع این بحثی که راجع به اصل 4 ترومن مطرح بود، یه استراحتی میخواید داشته باشید؟ من نگران شما. بریم همین دست فرمون بریم جلو، من خسته نمیشم از حرف زدن، ولی فکر کنم شما خسته میشه از گوش دادن. یه تا 3:30 ما بریم. خب فعلا آروم. بله ببخشید، من یه فیلم مستندی رو هم در نهایت بین ساعت حدود مثلا من فکرم تا اذان وقت داریم دیگه، درسته؟ از حدود ساعت 4:30 به بعد، چون اذان ساعت 5:35 است، بله، از حدود 4:30 به بعد من این فیلم مستندی رو میخوام نمایش بدم. تا قبل از اون سعی میکنم بحث رو به یه جنبندی برسونم، یه استراحت مختصری هم داشته باشیم. ببخشید. بله بله خواهش میکنم. بفهم
حسن هاشون قیدون.
بزرگوارید خواهش میکنم.
من میخواستم بپرسم که آبیاری قطره‌ای در زمین‌های بیابانی خیلی امر مهمیه. چرا زیاد پرداخت نمیشه به این قضیه و اینکه چند وقت پیش شنیدم که از ابرهای بارانساز استفاده شده. اینکه ابرهای بارانساز در حاشیه بیابانی بهتر جوابگو هستن یا آبیاری قطره‌ای، و اینکه چرا در مورد سیلاب‌هایی که و اینکه آیا ابرهای بارانساز چون غیر طبیعی بارش رو به وجود میارن، آیا در ایجاد سیلاب‌های فصلی یا غیر فصلی مؤثرن، و در ضمن چرا هیچ برنامه مدونی برای مهار آب‌ها و سیلاب‌ها برای زمین اجرا نمیشه و اینا جذب و هرز میرن، و اینکه چرا از آب‌های زیرزمینی استفاده بهینه نمیشه چون سالها این مردم این منطقه از قنات‌های زیرزمینی استفاده میکردن که هنوز بعضن هم هستن در خیلی از شهرها، و اینکه چرا برنامه درستی برای تبدیل اینها به یک شبکه قناتی گسترده به وجود نمیارن، و کلن ما میتونیم از منابع آبی در همین حدی هم که داریم استفاده خیلی بهینه‌ای داشته باشیم، و مثلا کشوری مثل خب کشور حالا واقعا قاسب اسرائیل که حالا ما به رسمیت نمیشناسیم ولی پروژه های علمیشون رو میدونیم، با استفاده از همین آبیاری قطره‌ای خیلی به محصولات کشاورزیش رونق داده و حتی تونسته با اون خاک کمش صادر کننده باشه. کشوری مثل امارات همینطور که حتی خاک دوزی هم میکنه و داره تولید زمین میکنه و دریا رو میخوره و خاک به کشور خودش اضافه میکنه. با اینکه در منطقه گرم سیر و نسبتا خشک هستش، چه کار میکنه که کمبود آب به وجود دیم؟ یعنی چون همش درست واردات هست ولی خود هم داره فعالیت هایی میکنه، چرا ما از یعنی پروژه هایی که در اطرافمون کشورهای دیگه داره استفاده میشه درس نمیگیریم و اجرای بهینه یا ایرانیزه کردن تو منطقه خودمون انجام
منابع دیگه
نمیدیم؟ چرا منابع و بهبود نمیدیم، برنامه نداریم، گسترش نمیدیم؟ خب کشاورزی پایه هر کشوریه اصلا، ولی خب وقتی که اهمیت ندیم و این برنامه ها رو برای مملکت خودمون در نظر نگیریم، معلومه که به ضرر و زیان در دراز مدت میزیم. و یکی این که یک سوال دیگه دارم در مورد عشایر و ایلات هستش، حالا به بحث کشاورزی چندان مرتبط نیست.
حتی کشاورزی که ما میگیم اهم از عشایر هم هست، یعنی همین.
بله بله، یه سوال دیگه داشتم مربوط به عشایر ولی مستقیما به بحث کشاورزی نمیپردازه. خب حتما شما ابراهیم آقا سمیت قورو میشناختید. چرا آقای پزشکیان در جریان تبلیغاتش رفت و نوه های ابراهیم آقا سمیت قورو عکس گرفت و برای تبلیغاتش از اونها استفاده کرد؟ این هم سوال.
اونو که بود از خود آقای پزشکیان پرسیده.
چون بحث عشایر و ایلات بود و سابقه و سابقه همه رو میشناسیم، میدونیم که هر کدوم چه تأثیری در روندهای اقتصادی، سیاسی و حکومتی کشور داشتن، چی بودن که رسیدیم به اینجا و اینکه چرا ایشون بازگشت به عقب داشتن. همونطور که بازگشت به عقب فرمودین جالب نیست، ولی ایشون از این به جای حالا فروفکنی که زیاد دارن ولی فروفکنی داشتن و همینطور سالهای دیگه. ببخشید،
یه موضوعات و ماشاءالله خیلی موضوعات کلانیه. من اگه اجازه بدید مثل گربه میگن عجور بیندازه با دست و پای چهار دست و پای میاد، من برگردم رو بحث خودم. من میخوام اینجوری از فرمایشات شما استفاده بکنم. مثلا تو بحث آب که فرمودید، اتفاقا دوباره عرض بنده اینه که نظام تولید مهمه و رقم زننده فناوری آب ماست. چون یه وقت میفرمایید که آبیاری قطره‌ای فناوریش در کشور وجود نداره، تجهیزاتش نیست، دانش فنیش نیست، شرکت‌های دانش‌بنیانی که اینا رو تولید کنن یا وارد کنن یا بتونن کار بذارن، مشاورینی که اینها رو معرفی کنن وجود نداره. یه وقت میگی نه همه اینا هست ولی چرا دوباره فراگیر نمیشه؟ البته اینم بگیم نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده ها، و ما بهره‌وری آبمون توی 20 30 سال گذشته واقعا افزایش قابل توجه پیدا کرده. هنوز خیلی عقبیم ولی واقعا دیگه شما غرقابی کم میبینید، مخصوصا تو مناطق، چون کشاورز خودش میبینه که اگه غرقابی کار کنه زمین کمتری میتونه زیر کشت ببره و درآمدش کمتر میشه، و قطره‌ای با وجود اینکه هزینه بری بیشتر داره ولی انجام میده چون نهایت سود بیشتری حاصلش میکنه. ولی چرا این اتفاق نمیفته؟ چون نمیتونه، به لحاظ مالی نمیتونه، نه اینکه عقلش نمیره. مگر که صنفای دیگه که مرتب فناوریشون ارتقا پیدا میکنه، مثلا نجاری از اون شکل سنتیش تبدیل میشه به MDF و بعدم متریالای جدید، آیا به این معناست که تک تک نجارها دارن دانشمندتر میشن یا مهندستر میشن؟ نه، فناوری میاد و این دخل و خرجش جور در میاد و اینا رو به کار میگیره و کسب و کارش جلو میره. اما تو بخش کشاورزی ما چرا تأمین سال درست از زاویه نگاه بحث ما الان اینه که چرا تأمین مالی کشاورزان برای تأمین تجهیزات آبیاری با بهره‌وری بالا مثل آبیاری قطره‌ای درست اتفاق نمیفته؟ خب این حالا میاد توی اون زمین بحث حکمرانی ما که بله، ما نیاز به یه ساختار حکمرانی داریم که تأمین مالیش، بحث ورود فناوری‌ها، حمایت از ایجاد فناوری‌های جدید متناسب با اقلیم و بعد به کارگیریش تو مزرعه متناسب با توان مالی کشاورز، جوری که بتونه تأمین مالی بکنه. اون نموداری که ابتدا عرض کردم خدمتون خاطرتون هست، ما پول کمی می‌ذاریم تو بخش کشاورزی، تازه متناسب با پول کمی که می‌ذاریم برداشت بیشتری داریم، یعنی نشون میده واقعا داره جواب میده. پس چرا پول بیشتری نمیذاریم؟ این همه نظام بانکی ما هست داره تسهیلات میده، چرا این تسهیلات بخش کشاورزی نمیرسه؟ اینا برمیگرده به این زاویه نگاه در واقع کسب و کاری و این نظام تولید و بهره برداری که من یه خود جلوتر برم برخی از این مقوله، از جمله همین بحث بهره وری آب رو عرض میکنم خدمتتون. حالا واقعیشون بحث آقای پزشکیان دیگه بود، خودشون بگن دیگه، من خیلی ولی بله 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 همین این نکته دقیقه ها، یعنی بانک کشاورزی هست، سازوکارهای مختلف تسهیلات دهی هم داره، اما اکثر کشاورزان ما نمیتونن. چرا؟ چون که اصلا وثیقه شو ندارن، سند ملکی شو ندارن، اعتبار بانکی شو ندارن که بتونن اون تسهیلات رو دریافت کنن، وثائق لازم رو نمیتونن فراهم کنن. پس چرا ساختار نظام بانکی جوری تعریف شده که اینا؟ دوباره همش برمیگرده به همین نظام حکمرانی که راجبش صحبت میکنیم. باید اصلاح بشه دیگه. حالا همینم مردمی میشه رقم زد، حالا خود NGO یه خورده میشه روش صحبت کرد، ولی آره مردم بله بله. حالا بریم یکم در واقع اینا، شما یکم زود چون این سکانس آخر بحث این قسمت سیاستیش میرسم خدمتون انشالله. ببخشید من سعی میکنم این قسمت ها رو دیگه چون میدونم همه مستحضرید خود سریعتر رد میشم، فقط اون نتیجه گیری هایی که خودم میخوام بکنم رو بیشتر روش تاکید میکنم. ببین تو دهه 40 ما اصلاحات ارزی که یک بخشی از یه بسته بزرگتر تحت عنوان انقلاب سفید شاه و ملت بود، شاه احساس کرده بود که اگه همین دست فرو پیش بره انقلاب صورت میگیره، اومد یه انقلاب سفید، یعنی انقلاب بدون خونریزی رو اندازی بکنه، برای همینم ظاهرا بهش گفته بود سفید. یه بسته بود ناشی در واقع متشکل از بخشای مختلفی که چند تا از اینا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی مربوط می‌شده. یکیش یعنی اینه که با رنگ متفاوت نشون دادم، اصلاحات ارزی و الغای نظام رژیم ارباب رعیتی، ملی کردن جنگل‌ها و مراتع و بعد ملی کردن آب‌ها. حالا این وسط بحث‌های دیگه‌ای هم که نمی‌خوام بهش ورود بکنم. این اصلاحات ارزی چی بود؟ اصلاحات ارزی این بود که زمین‌ها رو از اربابان بزرگ بخرن و واگذار بکنن به رعیت صاحب نسب. که اینو خدمتتون عرض کردم که اینطور نبود که زمین‌ها رو با یه برش‌های متفاوت از اون چیزی که بوده تقسیم بکنن، همون مرزهایی که قبلا بین کشاورزان صاحب نسق بوده، فقط مالکیت به همون فرد صاحب نسق منتقل شد و اربابا معمولاً پولشون رو گرفتن. یعنی اینطور نبود که ارباب خیلی چیزی از دست داده باشه. و حتی تو ساخت اقتصادی دهه 50 که ما می‌دونیم بعد درآمدهای نفتی تو دهه 50 افزایش پیدا کرد و شهرها و سیاست‌های توسعه صنعتی خیلی تو بورس قرار گرفت، اتفاقا اربابا ضرر نکردن، چون پولشون از یه زمینی که قابلیت فروش توی روستان نقد شوندگی نداشت تبدیل شد به زمین‌های شهری و شرکای صنعتی و سهام کارخونه. خب ولی چرا این اتفاق افتاد؟ باز هم مثل اون بحث یک جانشین کردن عشایر، دلیل این نبود که بخش کشاورزی ایراداتی داره که ما میخواییم برطرفش کنیم. دلیل این بود که شاه میترسید که انقلاب صورت بگیره و امریکایی‌ها ترسونده بودنش که آقا مرزهای شوروی روز به روز داره توسعه پیدا میکنه، اگه هوای مردمتو نداشته باشی اینا میرن انقلاب بلشویکی را میفته و تو هم از دست میری و کشور تو هم به شوروی ملحق میشه. و اساساً این رو آمریکایی‌ها گذاشتن تو دامن شاه و مجبورش کردن. شاه رفته بود امریکا که اینا اصلا تاریخی نشون میدن، رفته بود امریکا که وام بگیره، بهش گفتن وام بد نمیدیم تا اینو اجرا کنی. چرا آمریکایی‌ها دنبال این بودن؟ خب حالا یه قرائت اینه که می‌خواستن کشاورزی رو زمین بزنن که واقعاً هم این جزء تبعاتش بود، اما خب اون چیزی که رایج و واضحه اینه که می‌خواستن حکومت شاه رو بیشتر حفظ کنن و یه مقدار دل مردم بیشتر به دست بیارن. اما اتفاقی که در عمل اینجا افتاد چی بود؟ اتفاق این بود که بالاخره با توجه به اینکه اون مدیریت زنجیره توی روستا از بین رفت، دیگه کشاورزا نتونستن درست زمیناشون رو اداره کنن. هر کسی مدیر اون زمین خودش بود، اما دیگه بذر رو نمیتونست تامین بکنه، کود رو نمیتونست تامین بکنه، گاواهن و بعدن تراکتور اینا رو نمیتونست تامین بکنه. تا حالا ارباب اینو تامین میکرد، حالا که ارباب هست شده بود کسی جایگزین میشد و این یه حالا بعد سازمان تعاون روستایی ایجاد شد که اون جایگزین باشه که الان جلوتر عرض میکنم، اما درست نتونست اون کار رو انجام بده و در نتیجه کشاورزی ها رو به افول رفت، مهاجرت به شهرها، حاشیه نشینی ها، حلبی آباد ها و حتی بعضی ها معتقدن که انقلاب اسلامی سال 57 همون مهاجرین کشاورزی بودن که دیگه بعد از اصلاحات ارضی نتونستن زندگیشون رو اداره کنن و مهاجرت کردن و تو شهرها هم دیگه نیروی کار انقدر مورد نیاز نبود و ارزی نیروی کار رفت بالا و اینا هم سرشون بیکلامون توی شغل تو شهرها و بعد خلاصه این فنر فشرده یه جا زد بیرون و مثلا انقلاب صورت گرفت. یعنی میگن که بالاخره یه دور دیگه اثر خودش رو گذاشت. این بس از اصلاحات ارضی. تو بحث ملی سازی جنگل ها و مراتع ما همین بحث رو داریم، اصلاحات ارضی رو همه شنیدیم و خیلی هم روش بحث شده، اما یکی از بحثایی که تقریبا به همون اندازه مهمه ولی کمتر مورد توجهه اینه که ما تو همون دهه 40 از همون سال 41 اول یه مصوبه هیئت دولت داشتیم، بعد از اونم سال 46 مصوبه مجلس کشی که مراتعی که تا الان در اختیار اشایر بوده یا جنگل هایی که در اختیار جنگل نشین هایی حالا مثلا تو عمدتا مازندران و اینها، چون جنگل های در واقع سمت زاگرس اینا در اختیار اشایر بوده، ولی به هر حال همین عرصه های مرتعی و جنگلی مالکیتشون از اون کسانی که مالک عرفی اونجا بودن منتقل بشه به دولت، یعنی اون ایل عرض کردم مالک اون عرصه بوده، البته مالکیت مشایی برای کل ایل نه برای شخص ایل خان، و حتی بعضی از مراتع ما سند داشته، سند رسمی که مورد قبول و مورد احترام دولت بوده، حالا حتی سازمان ثبت مثل الان نبوده ولی بالاخره سندی که به لحاظ حقوقی تو اون دوره مورد قبول بوده وجود داشته. حتی اونایی که سند داشتن و اکثرشون هم که سند نداشتن، اینها رو در واقع دولت غصب کرده، از اینا گرفته. باز یه تفاوتی که وجود داره بین ملی سازی مراتع و جنگل‌ها و اصلاحات ارضی توی روستاها اینه که عرض کردم توی اصلاحات ارضی زمین‌ها رو از اربابا خریدن و پولشون رو دادن، اما اینجاها کلاً ازشون گرفتن. بعضی از تحلیلگرای اجتماعی معتقدن که چون عرض کردم از دوره قاجار به بعد اربابان از مردمشون فاصله گرفته بودن تو روستاها و یه در واقع فاصله و نقاری بینشون ایجاد شده بود، یعنی فاصله منظورم عاطفی ها، یعنی نسبت به هم دلخوری پیدا کرده بودن، رعیت خیلی دلخوشی از ارباب نداشتن، لذا تو اون تحلیلی که میگن واقعا دنبال این بود که کشاورزی ایران رو زمین بزنه، یعنی امریکایی ها ظاهرش این بود که میخواستن شاه و نگه دارن، اصلش این بود که میخواستن کشاورزی و کل اقتصادی رو که مبتنی بر کشاورزی بود رو زمین بزنن. به این نتیجه رسیدن که تو فضای روستایی کافی ارباب رو خارج کنیم، خیلی لازم نیست همه چی رو به هم بزنی با درد و خونریزی و هزینه سیاسی بالا، فقط ارباب رو حذف کنی بقیه‌اش خلاصه نخ تسبیحش رو کشیدی و همش از هم میپاشه و واقعا هم شد تو اون برهه. البته عرض میکنم الان قابل بازیابی ها، حالا عرض میکنم، ولی بالاخره این اتفاق افتاد. اما تو فضای اشایری انقدر انسجام ایلی بالا بود که صرفاً با سیاست دوره رضاشاهی تخت قاپو کردن سران اشایر ایل از هم نپاشید و دید که اگه فقط اربابا حذف کنیم، اون ببخشید رئیس ایل و ایل خانو حذف کنیم اتفاق نمیفته، باید کل ایلو کل آشو و جاش باید حذف بکنیم، لذا اینجا ملی سازی اتفاق افتاد، یعنی کل زمینشون رو گرفتن و بعد اینها فقط حق پروانه چرا و چروندن دام رو فقط پیدا کردن، مجور مثل اینکه یه کسی تا الان مالک یه زمینی بوده الان شده اجاره دار همون چیزی که تا الان ملک خودش بوده، یعنی کسی بیاد زمین ما رو مثلا اتفاقی تو اسرائیل مثلا افتاد، بیان زمینو از یه سری عرب غصب بکنن بعد دوباره مثلا بعضی از اونها رو به کار بگیرن که تو همون زمینا وایسن کار بکنن، این چه ارقی نسبت به اون مرتع داره؟ اون اتفاق اصلی که باعث شده مراتع ما رو به تخریب بره همینه، نه اینکه دام تو مرتع وجود داره یا دامداری مشکل داره، بحث اینه که اینا تو الان خودشون صاحب میدونستن، الان صاحب شده دولت و نمیتونم اداره کنه و دیگه ساختار ایلی هم دیگه ارتقا پیدا نکرده بلکه از بین رفته، لذا الان بعضی از اساتید معتقدن که دیگه ما چیزی به نام اشایر نداریم، چون اشایر همونطور که عرض کردیم یه انسجام عشیره‌ای دارن، ما الان یه سری دامدار کوچنده داریم که درسته که با هم فامیل هم هستن اما اون روابط فامیلیشون دیگه تو اداره دامداری و حفظ مرتع کار نمیکنه و اون قواعد دیگه از هم پاشیده و حالا با ادبیات اقتصادیش نهادهای اقتصادی اون ساختار نهادی به هم ریخته دیگه و دیگه کار نمیکنه تو این فضا. خب این شد در واقع بحث ملی سازی مراتع و جنگل ها. کل عرض بنده اینه که مداخلاتی که توی این برهه اتفاق افتاد منجر به این شد که ساختار حکمرانی کشاورزی ما به هم بریزه، اونم به هم ریختنی که عمدتاً برای اصلاح خود اون بخش نبوده، مثلا عرض کردم یه وقت ممکنه کسی یه برنامه‌ای بیاره برای اینکه کشاورزی ما رو بخواد اصلاح کنه ولو تو تجویز اشتباه کرده باشه ولی هدفش اون بوده، اما اساساً عرض کردیم تو هیچ کدوم از اینا هدف اصلاح بخش کشاورزی و دامداری و مرتع نبود بلکه اثر جانبیش تخریب بود. از چی؟ ببین ما تا دقیقا قبل از اصلاحات ارضی، یعنی تو دهه 30 تا قبل از سال مثلا 1340 ما تولید کننده گندم بودیم، حتی تو بعضی سالا صادر کننده هم بودیم، تازه با فناوری‌های اون موقع که خیلی هم فناوری بالایی به نسبت امروز نبوده. اما دقیقا از سالهای بعد از اصلاحات ارضی وارد کننده گندم شدیم. یعنی هم اون برنامه سبک زندگی و اصلاح الگوی، نه در واقع تخریب الگوی تغذیه اتفاق افتاده، هم تخریب تولید اتفاق افتاده و واقعا خیلی از کشاورزا دیگه نتونستن تو. و آمارش بله وجود داره، دقیقا نشون میده. البته خب آمارای الان ما هم دقیق نیستن، چه برسه آمارای اون موقعمون. اما اینکه ما وارد کننده شدیم قطعیه و عددم میگن ها که مثلا ما اون موقع چقدر چند میلیون تن گندم تولید میکردیم، بعد از اصلاحات ارضی شد چقدر. و خود دولت مردان شاه که دستن در کار اصلاحات ارضی بودن دیگه اواخر دوره شاه، یا بعضیشون بعد از انقلاب به این اعتراف کردن که اون طرحی که ما تو اصلاحات ارضی پیاده کردیم باعث شد کشاورزی افول بکنه، تولید گندم افول پیدا بکنه، بهره‌وری ها افول پیدا بکنه. عرض کردم بله بله. چرا کم شد؟ واضحه. مثلا کشاورز ما هیچ وقت خودش بذرشو نداشت، بذرشو ارباب بهش میداد، به خاطر اینکه کشاورز هر چی به دست میاری زندگی بخور و نمیر بوده دیگه. گندم قوت غالبشون بوده، فقط یه محصول برای فروش و کسب درآمد که نبوده. همون گندم که برداشت میکردن در طول سال آرد میکردن، نون میپختن، میخوردن. تا فصل کشته بعد دیگه بذری باقی نمونده بود براشون، بذر رو باید ارباب میداد. بعد از اصلاح ترزی دیگه ارباب نبود که بذر بده و دیگه این بذر نداشت که بکاره. به اصطلاح امروز اقتصادی امروز ما، اینا سرمایه در گردش نداشتن، الانش هم ندارن. یعنی شما الان اگه خیلی از جای کشور مستحضرید، مثلا زمین داره، آب داره، نیروی کار داره و زمینش هم به لحاظ ارزش گذاری اگه کسی بخواد بخردش واقعا خیلی ارزش داره. اما میگه پول ندارم بذر بخرم، نوار تیپ آبیاری بخرم، کود بخرم. اون چیزی هم که دولت میده خیلی محدوده، فقط هم برای گندم و این سری محصولات اینچنینی میده، برای خیلی چیزای دیگه دولت دیگه الان عملا کمکی نمیکنه، مثلا بعد از حذف ارز ترجیحی یا اینها. و کشاورز دیگه سرمایه در گردش نداره، در حالی که قبلا اونو ارباب تامین میکرد. لذا خیلی از زمینایی که کشت میشد دیگه نتونستن کشت کنن، برای همین مهاجرت کردن به شهر. بله آمارش موجوده که ما چقدر تولیدات کشاورزیمون کم شد. بله بله.
اینطوری مشورت دادن که آقا شما جناب شاه مثلا شما با مردم دل مردمتو به دست بیار، وگرنه میرن این کارگرها کشاورزا انقلاب میکنن، انقلاب بلشویکی میکنن، تو باید دلشون رو به دست بیارید. این یه نکته مثبته که باید هوای مردم و مرد کشاورز تو باید داشته باشی تا بتونی حکومت کنی دیگه. حالا اینو شما به عنوان یه نکته،
خب ببین یه نکته هست، دل به دست آوردن با مصلحت همون مردم دو تا بحثه. خود حضرت امام یه فرمایشی دارن نزدیکای انقلاب، اگه اشتباه نکنم، حالا تردید از من، فکر میکنم قبل از انقلاب بود ولی تو همون دیگه مبارزات اون ماهای آخر، خطاب به شاه میگن تو که اومدی به مردم زمین دادی فکر میکردی اینا میتونن زمیناشون رو اداره کنن؟ امام خودشون بالاخره یه خانواده ارباب مانندی بودن تو منطقه خودشون، زمین داشتن، رعیت داشتن. حالا اینم دوباره تو پرانتز، همه رعیت ها بد نبودن، بابا امام و خانواده‌اش هم ارباب بودن، همه اربابا ببخشید، همه اربابا بد نبودن، خود امام و اجداد امام هم حالا تو منطقه، پدر امام، حالا اجدادشون بعضیشون تو منطقه خمینی نبودن، جای دیگه بودن. اما حالا پرانتز بسته، ببینید بله تمایل مردم و مصلحتشون ممکن متفاوت باشه دیگه. شهید بهشتی هم یه جمله ببینید،
ولی شما یه تناقضی داره این فرمایشاتتون. بله. اونجا میگید تو نظام کشاورزی و کشاورزی و عشایری، تو کشاورزی اومدن مالکیت دادن، کشاورزی خراب شد، اینجا اومدن مالکیت رو اینجا مالکیت رو گرفتن، عشایری خراب شد. یعنی یه فرم شما اینجا میگید. بله. اونجا باعث شد که
بله دقیقاً من اینجا الان تو این اسلاید خواستم همین رو عرض کنم.
من به نظرم میاد، من حالا من خودم انجمن های این لایحه انجمن های ایالت ولایتی بود دیگه. بله. من حالا متن رو که میدیدم به نظر من مترقی میومد. حالا مثلا همین، حالا شما مثلا ملی شدن ما یه بحثی داشتیم توی ما، یه کلاسی داشتیم به اسم انفال، مدیریت انفال، که ایشون آقای دکتر ظریف‌وف میگفتش که اصلا جنگل ها رو جزء انفال این مردمه، یعنی انفال یعنی ملی دیگه، حالا به قول مر فارسیش و امروزیش، و امروزیش نه ببخشید، به ادبیات خودمون. من میخوام بگم که حالا شما الان اولا این تناقض رو به من پاسخ بدید که اینجا مالکیت، سلب مالکیت باعث رشد باعث مشکل شد تو کشاورزی، ولی تو عشایری سلب مالکیت ببخشید باعث اونجا مثلا باعث یک رفتار چیز شدش، باعث مشکل شد.
همینه که این یک رفتار نبوده،
نه دو رفتار ببخشید.
تو هر دوی اینها مداخله تو مالکیت به عنوان مهمترین نهاد بخش اقتصاد، چون میدونید ما تو ادبیات اقتصاد نهادی میایم میگیم که یکی از مهمترین عوامل نهادساز و در واقع بخش اقتصاد نهادی مالکیته. خب تو هر دوی اینها مالکیت تاریخی مخدوش شد با مداخله حساب نشده دولتی، حالا یا حساب شده خارجی، خب که میخواستن زمین بزنن. تو هر دوی اینها حساب کردن که با چه جور مداخله تو نهاد مالکیت میتونیم زمین بزنیم که هم دل مردم به دست بیاد هم کشاورزی از دست بره. چرا دل مردم به دست اومد؟ چون مردم مالک شدن. خوب شد که مردم مالک شدن ها. من این تیکشو نمیخوام زیر سوال ببرم و الان تو همین اسلاید بعدی هم خواستم همین رو عرض بکنم. ببینید نه با ادبیات تولید کشاورزیان، یه وقت دولت دغدغش اینه که چقدر گندم تولید شد، ولی مردم کشاورز که دغدغه‌اش این که چقدر برای کشور گندم تولید شد که اولا نیست. اولا اینه که زندگی خودش چطور شد. کشاورزی که تا الان مالک هیچی نبوده، فقط با نون در واقع توان بازوش و کاری که می‌کرده کسب درآمد می‌کرده، الان صاحب زمین به عنوان یک عامل سرمایه‌ای شد، یعنی اولین سرمایه زندگیش رو به دست آورد. کشاورزان صاحب نسب ما تا الان هیچی نداشتن. خب سهمی هم نمیده، ولی کل اون کیک کوچیک شد. نکته رو میگیرید؟ ببین من یه چیزی دارم که اون اگه بخوام بفروشمش خیلی پوله، اما برای من تولید نمیکنه، جز سرمایه خانواده من میشه. مثلا فکر کنم من الان مستاجرم، فردا خونه دار میشم، صرف اینکه خونه دار شدم برای من، برای خانواده من یه رشد اقتصادیه. اما حالا آیا اون زمینی که به دست آوردم گندمی هم از توش در میاد یا نه؟ در نیومد. چرا؟ به خاطر اینکه زنجیره به هم خورد، یه کسی نبود بهش بذر بده و تولید گندم اومد پایین، کشاورزی کشور افول کرد و زندگی حتی خودش هم افول کرد، چون زمین ضمن اینکه ارزش اقتصادی داره ولی نقدینگی نیست. مثلا شما فکر کن یه الماس فوق العاده گرون قیمت داری، خب الان نون شب خدای نکرده نداره، حالا من نگم شما، مثلا من یه الماس گرون قیمت دارم نون شب ندارم، الماس که برای من غذا نمیشه که، و اصلا خودم به خودم اجازه نمیدم برم اون الماسو بفروشم یه پرس غذا بخرم، چون میگم الماس خیلی ارزشش بیشتره. پس سعی میکنم اینو نگه دارم، همزمان گشنگی هم بکشم، یعنی اینا همزمان داره اتفاق میفته. زمیندار شدن به عنوان یه چیز ارزشمند، ولی همزمان گشنه شدن چون نمیتونستن رو اون زمین گندم دیگه تولید کنن. و خیلی از این کشاورزانی که بعدن مهاجرت کردن زمینه توشون تو روستا داشتن، اما اون براشون نون نمیشد. مثل اینه که من یه دارایی دارم که اگه بفروشمش یه چیزیه، ولی میترسم بفروشمش که همونم از دست بدم. بالاخره آدم بفروشه تو زندگی خرج میشه میره دیگه، ولی اون سرمایه دیگه هست، اما سرمایه دیگه نون نمیشه. اتفاقی که روستا افتاد دقیقاً این بود. تو عشایری خب اینها عرض کردم اساسا نظام تولیدشون از بین رفت، یعنی و اصلا اون نظام اجتماعیشون هم دیگه از بین رفت و چیزی رو که تو الان مالکش بودن رو حالا مستاجرش شدن، دیگه بهش عرق نداشتن. یعنی من اگر که الان این ساختمون مال من باشه، یه میخ بخوام به دیوار بزنم، حساب کتاب میکنم که میارزه نمیارزه، بالاخره بعدن 2-5 سال دیگه دوباره باید اینو نقاشی کنم، هزینه میبره، تا اونجا که میتونم از این نگهداری میکنم. یه وقتی کسی میاد اینو از من میگیره و من مطمئن میشم دیگه این از چنگ من در آورده، حالا من میگه بشین اینجا مستاجر، و حتی دقیق دلی هم که شده خرابش میکنم.
در مورد عشایر هم همچین آماری وجود داره که واقعا میخوام اینو بگم که نتیجه علمی وجود داشته. حالا شما فرمودید که ما از تولید کننده به وارد کننده، حالا تولید کننده هم بودیم وارد کننده شدیم. من میگم حالا این بر نمیگرده به اون تغییراتی که تو ساختار اجتماعی کشور اتفاق افتاد، یعنی این فقط به این بر نمیگرده. شاید اون موقع ببخشید مردم کمتر نون میخوردن چون بندازه تولیدشون میخوردن، ولی بحث واردات از این جهت بود. یعنی من میخوام بگم اینو صرفا بار نکنیم رو مثلا مالکیت خرده کشاورزهایی که بودن. اینم میتونسته مؤثر باشه.
ببینید من شاید بحثم خیلی یه طرفه جلوه کرد، ولی من واقعا طرفدار نظام اربابی نیستم. حالا شاید اگه یه خورده برم
بحث طرفداری نیست، بحث نظام اربابی نیست.
من میگم اتفاقا مالکیت مردم چیز خوبیه، اتفاقا کل بحث ما تو اقتصاد مردمی همینه. درسته. یعنی ما میگیم اصلاحات ارزی اون تیکهش که مردم مالک شدن قسمت مثبتش بود، قسمت منفیش این بود که برای زنجیره فکری نشد. تا الان ارباب متولی زنجیره بود، مالک هم بود، انتقال مالکیت به مردم این تیکش خوب بود. البته شرعیاتی هم این وسط داره ها، که بالاخره ارباب مالش بوده، مال مردم که نمیشه به زور ازشون گرفت، حالا با هر ایدئولوژی که باشه. و امام شما میدونید امام با اصلاح طرزی مخالف بودن و با نظر فقهی هم مخالف بودن. یه میگفتن بالاخره این مال خودشه، حالا زورگو هم باشه مال خودشه. شما میتونی یه آدمی که مثلا پول داره ولی خسیسه به زور پولش ازش بگیری بین فقرا مثلا رابین هودی توزیع بکنی؟ خب این مشروع نیست. ضمن اینکه اون داره ظلم میکنه به مردم یا بالاخره زکات نمیده، انفاق نمیکنه، ولی مال خودشه. لذا امام با اصلاح طرزی مخالف بود به لحاظ فقهیش. اما از اون طرف بالاخره مالک شدن مردم چیز خوبیه. و من حالا جلوتر حال دیگه اگه فرصت بشه دیگه همینو میخوام عرض بکنم که اتفاقا خوبه که ما مالکن کشاورزامون و نباید بریم به سمت ساختارهایی که مالکیت مردم رو از بین میبره. و بعضی از ایده هایی که بعد از اصلاح طرزی بوده، مثل شرکت های سهامی زرعی، مثل کشت و صنعت ها که آش خانم فرمودن، اینا دقیقاً همین بوده که مالکیت مردم رو منتقل میکرده به شرکت ها یا اداره اون زمین، مثلا تو شرکت های سهامی زرایی منتقل میشه به اون شرکت و مال از دست مردم، سرمایه از دست مردم خارج میشه و این تیکه بعدشه. حالا ما اتفاقا میخواییم راجع به یه ساختاری صحبت کنیم که هم مالکیت مال مردم باشه و مالک باشن مردم، یعنی مردم نیروی کار که دارن مالک ابزار تولید هم باشند، به اضافه اینکه یه تدبیری برای کل حلقه‌های زنجیره هم داشته باشیم که زنجیره هم تدبیر بشه. حالا اون دیگه در طول تاریخ بحث مفصل داره که ساختار انفال چطور بود، اقطاع چطور بوده، ائمه چه فتوایی دادن تو دوره عباسیان و اینا، بعدن چه اتفاقی افتاده اون بحث. بله. حالا پس اجازه بدید که خانم بپرسم بعد من اینو هم عرض میکنم. بله بله. نه آخه
ببخشید در مورد این برنامه‌های استعماری که حالا تو از اون موقع تحت قالب انقلاب سفید و اینا به ایران وارد شده، خب اینا معمولا دهه ها دنبال برنامه ریزی هاشون هستن و خیلی
این تیکه فرمایش متوجه نشدم.
میگم اینا به صورت اینا در طی دهه ها برنامه ریزی میکنن تا یه چیز رو جا میندازن. ببینید الان اون اتفاقی که سر مالک کردن، اعطای مالکیت به مردم در زمان شاه افتاد، این در واقع خروج مالکیت به نفع سرمایه‌داران بود، چون مردم دیگه قدرت نگه داشتن اون ملک رو نداشتن، اونو فروختن و به شهرها پناه آوردن و به هر حال از لحاظ اقتصادی آنچنان سقوط کردن و شهرها آنچنان دچار وضعیت اقماری و اون مهاجرت نامتوازن شد که به هر حال نقش خیلی مهم می داشت توی قضیه انقلاب و اینها. این مسئله رو ما الان اگه بخوایم یه مقدار به روز رسانی کنیم، توی قضیه مسکن مهر هم داره اتفاق می افته. ما یه مالکیت رو اعطا می کنیم به مردم و مردم چون ندارن اینو می فروشن و این داره به دلال ها و پشت سر اونها به نظام سرمایه‌داری وارد میشه و در واقع خروج مردم از مالکیتشونه. یعنی جاهایی که داره اعطای مالکیت میشه منظورم اینه. حالا چه توی اون اعطای مالکیت تو زمینای کشاورزی، چه الان توی اعطای مثلا مسکن به مردم، این اتفاق داره میفته. من سوالم این هست که آیا پشت این مالکیت انتقال قدرت به نظام سرمایه‌داری و بعد منتفع شدن آمریکا از اون نبوده؟
ببین به هر حال بله، همین طبق فرمایش شما همین اتفاق واقعا افتاده که اقتصاد ما رفته به سمت اقتصاد سرمایه محور. سرمایه داری هم که میگیم فقط سرمایه داشتن نیست، سرمایه داشتن که چیز بدی نیست که، سرمایه محوری غلطه. حالا ما اون چیز ولی آره رفته به سمت همین و ما در مقابل همین داریم بحث اقتصاد مردمی رو مطرح میکنیم که چه کنیم که مالکیت های افراد حفظ بشه، چون مالک بودن افراد بر داراییشون و بر ابزار کارشون و مهمترینش زمین تو فضای کشاورزی یه اصله، باید حفظ بشه.
ببینید الان توی این دوره‌های MPA الان ما دو تا روی کرد رو داریم می‌بینیم که ایشون هم اشاره کردن. بالاخره مالکیت زمین آری یا خیر؟
ما میگیم آری حتما. ما ما میگیم حتما مثبته، ولی حالا موضوع اینه که رو مقیاس باید صحبت کنیم. من فکر میکنم که شاید اگه شما اجازه بدید به من از اون مستنده صرف نظر کنیم، یا توی یه فضای دیگه ای اون نمایش داده بشه، حالا یه روز دیگه ای، چون دیگه اونم نیاز منم میتونم خدمتتون باشم ولی ضرورت هم نداره. ولی این بحث رو حداقل امروز به یه جایی برسونیم، چون دقیقا میرسیم به همین که مالکیت مردم آری، اما این که کوچک مقیاس خواهد شد مالکیت مردم تو اقتصاد اقتصادی و اقلیمی ما، و هیچ وقت مثلا زمین‌های امریکا خیلی بزرگ نخواهد شد، ولی آیا این باعث میشه که ما محکوم به این باشیم که کشاورزیمون به خاطر کوچک مقیاس بودن غیر بهره‌ور باشه؟ اینو میگیم نه. و حالا اتفاقا ساختاری میخوایم صحبت کنیم که بوده تو نظام در واقع تولیدات کشاورزی و اوکراینی کشاورزی ما، که اگه با یه منطقی برای امروز به روز رسانی بشه، میرسیم به این که مردم مالک خواهند بود، بهره‌وری هم اتفاق خواهد افتاد، و کشاورزا تو همین مقیاس‌های کوچیک، و حالا باید هم سعی کنیم یه مقدار بزرگتر بشه ولی خیلی هم بزرگ نخواهد شد، تو همین مقیاس‌ها هم سوداوری خوب داشته باشن و از کل درآمد زنجیره منتفع بشن. اینو راجبش می‌خوام، راجع همین می‌خوایم اتفاقا صحبت بکنیم.
دو تا بحث جدا،
خواهد تو دو تا عرصه جدا اتفاق افتاد و بافت اجتماعی اقتصادیش هم متفاوت بود.
میدونم یعنی نکنین اونجا به قول شما خیلی جا دست مردم رسید زمین، اما توانایی اداره شدن نداشتن. اما تو بحث جنگلا خب من خودم اونجا چندین 35-36 سال تو سازمان جنگلا مشغولم، جایی نبود که بتونیم که مثلا این جنگل ها دست چند نفر آدم به خصوصی بود که هنوزم میان صبح میخوابی، میان مثلا یه قسطشو قطع میکنن باز میسازن، 10 بار باز هم اونجا رو فروش هیچ بحثی نبود که بتونیم دست مردم خاصی باشه که اونجا.
خب راجع به جنگل
میگم چرا آوردیم تو این بحثی که یعنی جزء معضلات آوردیم ملی شدن،
یعنی شما میگید که دولتی بودنش خوب است، درسته؟ ما میگیم که نه، اتفاقا همین بحث تخریبی که داره اتفاق میفته مال اینه که صاحبش دولته. اگه صاحب حالا انشالله شما اگه سازمان منابع طبیعی هستید خود مفصل‌تر با شما کار داریم، یه خروجی‌ها و محصولاتی هم روی این صحبت ما تولید کردیم در واقع توی هسته سیاست کشاورزی منابع طبیعی مرکز روش دانشگاه مصدق علیه السلام، اینا رو میدیم خدمتتون. ما تو سازمان شما اومدیم بحث رو مطرح کردیم و خب این بحث تو سازمان شما اصلا مورد قبول نیست، ولی خب باید بشیم روش صحبت کنیم.
آیا دکتر
بله بله. مطلب... اون سوال شما هم عرض بکنم
بله بفرمایید من مطلب بگم ابهام این جمع حل بشه، چون من هم جلسه انفال رو بودم هم الان رو بودم. اگه اجازه بدید بعد سوال شما هم بگم یه چیزی احساس کنم کامل بشه.
خب بفرمایید بعدش بخوام من برام
نه آقای دکتر، دو تا بحثه. بحث انفال یه چیزی که تو قرآن اومده، قانون اساسی اومده، خوب بودن شکی نیست. دوستان الان دارن قاطی میکنن اصلاحات اراضی یه بحثیه، این بر بحث مراتع و جنگل‌ها یه بحثی دیگه است. هر کدومشون خودشون یه بحث مفصله. دونه دونه بخوایم حساب کنیم، انفال رو اول صحبت می‌کنیم. مالکیت مال دولت باید باشه، مال ولی فقیه باید باشه. تمام دنیا هم مثلا میگن اینه. استاد بود آقای دکتر زریباف خیلی حرف قشنگی زد، گفت حتی تو انگلیس هم این داستان داره پیاده میشه.
بله بله.
که ما انگلیس رو قبول نداریم. مالکیت مال حاکمه تمام دنیا، خیلی کشور دنیا.
مالکیت چی مال حاکمه؟
نه نه میخوایم بریم جلو دیگه آقای دکتر. انفال کلی مالک میاد تقسیم میکنه، همون صحبت خودتون 3000 متر من 3000 متر دوستمون تقسیم میکنه مالک. یعنی محدود میشه، همون صحبت خودتون. پس انفال چیز خوبیه، چیز بدی نیست.
بله بله.
بعد پله بعدی میریم تو مالکیت شخص، همین چیزی که شما دارید میگید، هر نفر محدود میشود، نه مثل یه مالکی که توی شهری 30% شهر مال اون آقا به هیچ کم نمیفروشه. تورم درست شده، مشکلات اجتماعی، چون من تخصص خودم میخورده بس شهرسازی اینا که دقیقاً همون بحثی که شما دارید میگید دست یک دو نفر افتاده. ببخشید خون مردم دارم میمکن خیلی من چیز بخوام صحبت بکنم. این بحث بسی انفال زمین ها و این بحث کلیت. بحث مراتع و جنگل ها، آیا دکتر حرف قشنگی زدید، آیا این مشکل دارد یا ندارد؟ اگر دست ایلها باشد خیلی خوبه، همون صحبت خودتون، بحث کشاورزی، بحث دامداری، بحث خیلی امور، ما نیازمند خارج نبودیم. بس اون بحث جنگل و مراتع مال شخص نبوده، مال یه ایل بوده، مال یه استان بوده، مال چند صد هزار نفر بوده. نه نه آقا چرا الان زاگرس ما خودمون اصالتا اونجاییم. دقیقا آقا من بیا من بهت بگم، همین تهران خودمون، همین تهران سمت ورامین، اشخاصی هستن الان چراغگاه دارن، مالکیت همین الانش هم و امروز هم. حالا اونا نمیدونم چجوری اون سند داشت.
چراغا دارن اصطلاحا میگن دارن.
نه نه یعنی
چرا
نه. آی دکتر خب پروانه چرا؟ این اتفاق تو زاگرس بوده، بس چیز خوبی بوده، چیز بدی نبوده که یه ایلی، یه قومی، یه طایفه بزرگی، یه بخشی از زاگرس مال اونا بوده. از لحاظ گوشت، از لحاظ محصولات کشاورزی ما خودکفا بودیم. این چیز بدی نیستش که مثلا. چیز بدی نیستش. بعد مال یه شخص هم نیست، مال یه دونه شهره. مال یه ایله که چند الان ایلای تو ایران داریم ماشاءالله خودشون چند صد هزار نفرن. مثلا اسم خواهیم ببریم ایلای بزرگی هم که همین الانش هم همین الان هم هستن توی مناطقی، ولی متاسفانه با این بحث اصلاحات اراضی یا اون بحث جنگل و مراتع اینا رو ازشون گرفتن و نابودشون کردن، از دامدار، از تولید کننده معدلشون کردن به یه روستایی شهرنشین.
بله یعنی از اونور یک جانشین کردن،
یک جانشینش کردن که ضربه بزرگی به اقتصاد زد. بس چیز خیلی بدی بود. حالا دوستان میگن چرا خوبه چرا بده.
دو تا مالکیتی هم که مطرح شد عرض بکنم، تو زمین‌های ارباب روستایی فرمودید که مالکیت چطور منتقل می‌شده بین ارباب‌ها. خب همونجور که عرض کردم تو فضای عشایری بر اساس روابط خانوادگی بوده، تو روستا هم همینطور. یعنی اربابی که مالک یه پارچه یا چند پارچه آبادی بوده، خب وقتی که فوت می‌کرده بین بچه‌هاش طبق قانون شهر تقسیم می‌شد. این در واقع تو دوره اسلامی، تو دوره قبل از اون هم با قواعد حقوقی زمان خودش، اما رفت و اومد حکومت ها هم روی این قضیه اثر داشته. یعنی مثلا یه حکومتی سر یه پادشاهی یا یه سلسله میرفته، یه سلسله جدیدی سر کار می اومده، اون کسانی که به اون سلسله جدید خوش خدمتی کرده بودن یا تو سپاهیانش بودن، سردارای سپاهش بودن، کمکش کردن به اینکه حکومت دست گرفته، یا به صورت مثلا تویولداری یه بخشی از زمین ها رو در اختیارش میذاشتن و اون هم به تبع رو پادشاه و شاهان محلی زیر مجموعه خودش نفوذ داشته و تغییر تحول. یعنی با رفت و آمدای سیاسی ارباب ها تغییر می‌کرده، غیر از رفت و آمدای سیاسی هم به صورت ارث همون ارباب و بچه‌های خودش.